Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام به همه. به بچه های قدیمی میگم که خوش برگشتین و بچه های جدیدم میگم که خوش اومدین به رادیو آف ساید، پادکست دوستانه و دور همی فوتبال اروپا. توی این اپیزود مرتضی با دست پر اومده تا درباره فوتبال انگلیس صحبت کنه. بازی لیورپول جلوی منچستر یونایتد و چلسی جلوی فولام و همینطور هم داستان جدایی اوزیل. بعدش هم میریم سراغ اسپانیا که توی این هفته بازی چهار جانبه سوپرکاپ اسپانیا رو داشته و برای دومین سال پشت سر هم نتونستیم یه کلاسیکوی سوپرکاپی ببینیم. توی این اپیزود بخش ایتالیا نداشتیم، ولی توی دو سه روز آینده یه بخش ویژه ایتالیا میخواییم آماده کنیم با یه مهمونه آشنا. حالا به زودی میبینیم که مهمون کیه. دیگه معطل نکنیم و بریم تا اپیزود شروع کنیم. برنامه لیگ برتر انگلیس، مرتضی که بعد از یک اپیزود به بعد برگشته. سلام مرتضی، چطوری؟
درود، درود به تو علی، درود به شنونده ها. من نبودم هفته پیش، من رو ببخشین.
بازی هم نبود البته، بازی لیگ نبود، فیک آپ.
آره فیک آپ بود. بعد اینکه سرم شلوغه دیگه. شما من رو به بزرگواری خودتون باشین، دعا کنید برای من. انرژی های مثبت دعاهاتون رو نیازمندم.
دوست داری برام توضیح بدی چه سر شلوغ عزیزم؟
سخت توضیح. من یه اینترویوی مهمی دارم سه هفته دیگه است دقیقا از الان. بعد خیلی باید براش آماده شم. دیگه دعا کنید. حالا نمیگم که ایشالله اگر که شد و گرفت می خبرش میاد. اینجوری اینترویویه. اگر که می قبول شدم میام اینجا بهتون شیرینی میدم. اگه میام قبول نشدم که دیگه نمیدونم چیکار میخوام بکنم.
خیلی خب، عالیه. پس ما دعا میکنیم و تا سه هفته دیگه بعدش هم وای میسیم تا می. هر روز نگران تو و آیندهت.
مرسی بابا.
دعا میکنم.
حالا تا خود میو نمیخواد همش نگران باشی. نزدیکاش من خودم هم فکر نکنم از فوریه تا میو همش نگران باشم.
دست درد نکنه بابا. خیلی ممنون که چند ماهی.
از اواخر اپریل دیگه.
از اواخر. حالیه. وضعیت واکسیناسیون در کانادا چجوریه؟
واکسن شروع کردن به زدن، ولی دیروز پیروز بود یه خبر اومد که فایزر مثلا دبه کرده یه سری اوردرها رو نفرسته، گفته فعلا نداریم، باید صبر کنید.
باز دبه نکرده، نداره.
آره دیگه، گفتن اون اوردری که دادین رو اولویت‌های دیگه داریم، شما فعلا حالا صبر کنید. ولی ترودو اومد گفت اوکیه، تا اون موقعی که ما زمان گذاری کردیم همه واکسینه میشن. الان اینجا وضعیت چیز خیلی خرابه. اونتاریو رفتن تو لاکداون.
اونتاریو میشه سمت شهر تورنتو.
آره اونتاریو تورنتو اینا خیلی داغونه اوضاعشون از نظر تعداد. همینطور دارن از فکرام از دور اولم رکوردشون رفته بالاتر.
خیلی خوب، بیا بعد از این بحث های خیلی خوب بیا بریم سراغ بازی ها. حساس ترین بازی هفته و کلان حساس ترین بازی لیگ انگلیس، بازی لیورپول جلوی یونایتد توی آنفیلد در واسه سرد نشینی و در نهایت لیورپولی که جلوی یونایتد مساوی کرد تو خونه.
کلن حساسن بازی انگلیس؟
نیست، بازی لیورپول یونایتده دیگه. نمیدونم نیست به نظرت؟
نمیدونم.
آرسنال با مثلا تاتنهام حساس تره؟
من قضاوت رو واگذار میکنم به شنونده ها.
بابا دوتا پر افتخارترین تیمای انگلیسن دیگه، جفتشون تیم یک و دو.
ولی خب این بازی به اندازه اسم و حساسیتش جذاب نبود.
نبود، من قبول دارم. خیلی بازی
مکسی که کردی، ولی اما اگری توش بود.
نه اما اگر توش نبود. خیلی بازی های بزرگی امسال جذابیتشون بالا نبوده کلا. حالا البته امروز بازی اینتر یوونتوس نبود، اون بازی خیلی بازی خوبی بود خدا.
آره اون بازی خوبی بود و احتمالاً
مثال نقص صحبت من. ولی
جدال برای صد نشینی بود و خیلی حساس برای هر دوتا تیم. یونایتد برای اینکه بتونه ثابت کنه که اومده در صد جدول بمونه و لیورپول برای اینکه فاصلش زیادتر نشه با صدر. و خب نیمه یونایتد 4-2-3-1 خیلی عجیبی چیده بود اوله. 4-2-3-1 میشه گفت محتاطانه، دوتا هافک نگه دارنده استفاده کرده بود، فرد و مکتامینه هر دو تو زمین بودن، علاوه بر اون فرناندز و پوگبا هم بودن. پوگبا رو تو سمت راست استفاده کرده بود، رشفورد آورده بود وسط به عنوان مهاجم وسط، مارسیال سمت چپ و خب فرد پشت مهاجم، که خب عجیب بود دیگه. و
عملا تمام جایگشتای ممکنه اون جلو انجام داده تا الان تو طول.
آره ولی این بازی این که هم فرد بود هم مکتامینی بود هم پوگبا در کنار برونی، یعنی فرض اگه بریم بذاریم که فرناندز قرار باشه، هر ستای اونا رو گذاشته بود، خیلی عجیب بود. خیلی از هواداره یونایتد هم با توجه به بازی که تو نیمه اول و حتی حالا نیمه دوم انجام میدادن، میگفتن که باید نباید این کارو میکرد، شاید بهتر این بود که یکی از فرد مکتامینه رو عوض کنه، پوگبا رو بیاره وسط و حالا یه مهاجم بیاره تو. و خب نیمه اول نیمه میخوام بگم نیمه تییاگو بود، تو وسط زمین فوق‌العاده بود، کاملا قلب بازی رو در دست گرفته بود، اگه بخوام اصطلاح گزارشگریش استفاده کنم. و اون همه هافبک های یونایتد خیلی فقط تکل میزدن و دنبال توپ بودن، اصلا خیلی یعنی از این بر به اون بر بودن. ولی از این برتری که داشت لیورپول تو نیمه اول نتونست استفاده کنه یونایتد و کاملا مشخص بود که اومدن بشینن عقب فشار لیورپول رو جذب کنن تا بتونن حالا روی ضد حمله دیگه، اون برنامه همیشگیشون. ولی خب روی ضد حمله هم اون آن لازم رو نداشتن، به خاطر اینکه مثلا وینگر، مثلا تو خط حمله رشورد بارها راجبش صحبت کردیم، مهاجم نوکیا هدف خوبی نیست. مارسیال رو گذاشته بود سمت چپ، مارسیال اصلا آرنالد رو اذیت نکرد، با توجه به اینکه دوتا دفاع وسط لیورپول هم دفاع وسط های اصلی نبود، بازیکنایی نبودن که پستشون دفاع وسط باشه، هندرسون و فابینیو رو گذاشته بود و خب فابینیو خیلی خوب ساپورت کرد آرنالد تو اون سمت، اصلا خوب نبود مارسیال و خیلی نتونستن کاری بکنن دیگه. ولی خب باز شاید خوشحال بودن از اینکه تونستن جذب کنن فشار لیورپول، ولی از اون طرف لیورپول هم آنچنان موقعیت خطرناکی نتونست خلق کنه. توی ترکیبش 4-3-3 چیده بود، 4-3 همیشگی، ولی خب یک سوالی که بود این بود که شکیری رو گذاشته بود توی ترکیب، کجا میخواد ازش استفاده کنه؟ ولی تو خط میانی از شکیری استفاده کرد و ستای جلو رو بهشون دست نزد. و شاید خیلی فکر میکنن که مثلا صلاحو بیاره وسط، بعد 4-2-3 کش کنه، صلاحو بیاره وسط، شکیریو بیاره وینگ و فرمینیو پشت صلاح شماره 10، ولی این کارو نکرده بود. نیمه اول 0-0 تموم شد. نیمه دوم ولی از یه جایی تقریبا از تعویض کاوانی به بعد، کاوانی رو به جای مارسیال فکر کنم آورد تو، آره به جای مارسیال آوردش تو، کاوانی اومد وسط، رشفورد آورد به چپ. بعد از اون تعویض یکم یونایتد بهتر شد و تو نیمه دوم دوتا موقعیت خیلی خطرناک روی ضد حمله داشتن و شاید بهترین موقعیت‌های بازی هم لیورپول منچستریا داشتن که دوتا سیو خیلی خوب کرد الیسن و نشون داد که هنوزم که هنوزه همون دروازه‌بان آماده همیشگیه. تو ترکیب یونایتد فوق‌العاده بود لوکشا، از وقتی که تلسو اضافه کردن قشنگ رقابت برای اون پست تاثیرشو گذاشته رو لوکشا و این فصل یه مرحله رفته بازیش بالاتر، خیلی خوب بود توی این بازی. و کاملا جور اون چارتای جلو، به خصوص حالا چه زمانی که مارسیال بود چه وقتی که رشورد اومد و کشید، حالا بعد از اینکه رشورد اومد چپ یکم با هم دیگه بهتر بودن از نظر هماهنگی و کارهای تاکتیکی.
کامل خب صلاح هم از بازی خارج کرده بود دیگه. آره، صلاح واقعا خوبی نداشت.
آره آره، حالا در مورد اون ستای جلوی لیورپول هم صحبت میکنیم، ولی کماکان پوگبا، مک‌تامینی، فرد تو زمین بودن هر سه و این خیلی عجیب بود. با توجه به این که میگم خیلی از هواداری یونایتد این خورده‌ای که میگرفتن بالا این بود که داره جلوی یه لیورپولی بازی میکنه که خط دفاع شکننده یه بازیکنهای اصلی دفاع وسطش نیستن و چرا انقدر دست به عصا ترکیب محافظه کارانه چیده. ولی خب نیمه دوم یک مقدار بهتر شدن. یه تعویض عجیبی هم آخر باز کرد، فرناندز گرین وودو میخواست بیاره تو و خیلی‌ها فکر میکردن که مثلا شاید جای رشفورد بیارتش تو، ولی نه، جای برونو فرناندز آوردش تو و پوگبا اومد وسط، میسون گرین وود رفت سمت راست، که خب حالا شاید خیلی هم نشه خورده گرفت به خاطر اینکه فرناندز روز خوبش نبود، روز متوسطش بود، آنچنان بازی درخشانی انجام نداد این بازی در کل. ولی تغییراتی هم که انجام داد به جز حالا اون دو سه تا موقعیت دیگه نتونستن کاری بکنن. از اون سمت توی ترکیب لیورپول فابینیو خیلی روز خوبی داشت توی خط دفاع و شکیری هم فوق‌العاده بود، ولی نکته‌ای که داشت اینه که ستای جلوشون اصلا روز خوبی نداشتن. فرمینیو یکی دو تا موقعیت خوب از دست داد، فکرم یه صحنه بود مانه بود با کی خدایا با هم پاسکاری کردن، یه موقعیت خوب برای فرمینیو ایجاد شد خیلی راحت از دست داد و اصلا خوب نبود فرمینیو. از اون طرف هم که سلام که گفتی کاملا پوششش داده بودن و آنچنان نتونست کاری بکنه. شاید بهترین های مانه و تیاگو بود، بهترین اون صحنه که داشتم رو جوش حرف زد، بهترین های لیورپول قطعا تیاگو بود. من به نظرم نیمه اول کاملا نیمه تیاگو بود. اگه گراف پاساش هم نگاه کنین خیلی پاس خوب بود از نظر پاس کیفیت و تعداد پاسایی که توی یک سوم خط دفاع منچستر یونایتد داده بود یا یک سوم خط حمله خودشون.
تو نیمه دوم یه شوت خیلی خوب پشتم و تزکر بخواه.
آره. و ولی اون ستای جلو اصلا روز خوبی نداشتن و حالا نمیدونم، البته حالا بر اساس یک بازی که نمیشه، البته چند تا بازی هست که به نظرم فرمینیو کلن این فصل افت داشته و باید دید که این یه روند ادامه داره یا مقطعیه که این افتی که کردن این ستا و حالا دوباره برمیگردن به اون ستای معروف و آتشین لیورپول یا نه، که حالا چه مقدارش به خاطر اینه که شاید یه سریشون برنامه چه میدونم مثلا صلاح حرف رفتنش هست به خاطر اونه دیگه اون آتش قبلو نداره، چه مقدارش به خاطر اینه که تاکتیکای مثلا شاید از تاکتیکای این حرفی که همیشه زده میشد که چقدر به خاطر اینکه خواست کلوب زیاده از بازیکنان ممکنه که خالی کنن، چقدر از تاکتیکای کلوب خسته شدن خالی کردن. ولی کاملا نیمه دوم نیمه بود که شاید یونایتدیا ناراحت بودن که چرا مساوی تموم شد، برخلاف نیمه اول که لیورپول بهتر بود و خیلی هاشون هم قبل بازی شاید حتی به تساوی راضی بودن طرفدار یونایتد، ولی بعد از بازی خیلی ابراز ناراحتی کردن از نتیجه‌ای که به دست آورده بودن به خاطر اینکه بازی این حس رو میداد که یونایتد میتونست بازی رو ببره با توجه به اون دو تا موقعیت نیمه دوم، ولی در نهایت امتیازها رو تقسیم کردم به نفع سیتی.
به نفع سیتی. سیتی اگه بازی عقب موندهش رو ببره میاد صدر جدول با یه اختلاف امتیاز نسبت به یونایتد اگر که درست. آره. در ذهن هم مونده باشه.
آره. الان که جدول خیلی خیلی نزدیکه، یونایتد 18 تا بازی داره 37 امتیاز اول، سیتی یه بازی کمتر داره 17 تا بازی داره 35 امتیاز دوم، لستر 18 تا بازی 35 امتیاز سوم، لیورپول 18 بازی 34 امتیاز چهارم. تیمای اول تا سوم اختلافشون 3 امتیازه. بعد تاتنهام که پنجمه 18 تا بازی 33 امتیاز، اورتون 17 بازی 32 امتیاز ششم و یعنی 1 تا 6 5 امتیاز اختلاف. خیلی جدول به هم نزدیکه، ولی سیتی اگر اون یه بازی یه بازی کمترش رو ببره با یه امتیاز اختلاف میره تو صدر و با توجه به فرمی که لیورپول از خودش نشون داده این هفته ها و اینکه یونایتد هم خیلی خوب نتیجه گرفتن از بعد از اون باختی که به تاتنهام دادن، خیلی یه حرکت رو به جلوی خوبی داشتن، ولی کماکان تو مثلا یه همچین بازیایی با توجه به اینکه میان و کاملا عقب میشینن و میخوان بازی نگه دارن، اون هنوز به اون پختگی کامل برای اینکه بتونی مدعی قهرمانی بدونیشون نرسیدن که بتونی بگی که اینا مثلا 80% 90% مدعی قهرمانی. هنوز یکم کار دارن، به نظرم برای همین سیتی خیلی شانس خوبی داره این فصل.
واسه لیورپول فن داره که برای شروع کرده آروم آروم ترمینالش شروع کردن، مصدومیتش تقریبا دیگه تمومه، شاید حالا توی 2-3 هفته یا آینده فکر کنم بتونه برگرده به زمین بازی. وقتی فن دایک برگرده من فکر میکنم که دوباره تبدیل میشن به همون تیم همیشگیشون.
ببین ولی خب یه مشکلی که دارن اینه که اون ستای جلو هم من به نظرم اون ستای جلو آره اونام اوف دارن. آره یعنی این بازی بیشتر از این که مشکل لیورپول مشکل دفاع باشه، مشکل بود که اون ستای جلو اوف داشتن.
خیلی خب بیا بریم سراغ بازیه چلسی جلوی فولام که اونم خیلی بازی عجیب بود از این جهت که ترکیب چلسی خیلی ترکیب عجیب غریبی بود.
خیلی ترکیب عجیبی بود. آره اولا که خریدای هاورتس ورنر که نبودن توی ترکیب،
ترکیب اولیه.
آره تو ترکیب اولیه، بعد حالا آره تو لیست توی 18 نفر بودن ولی تو ترکیب اولیه نبودن. بعد حالا خب از اون طرف کانته محروم بود، برای همین جورجینیو رو جاش گذاشته بود و یه کار دیگه هم که کرده بود اینی که در کنار تیاگو سیلوا چیزو گذاشته بود، زوما رو نذاشته بود، این بار رودیگر رو گذاشته بود. و چلسی اصلا بازی خوبی نداشت. از اون طرف فولام 10 نفره هم شده بود، دقیقه 44 فکر کنم اخراجی دادن. بعد البته خب فولام تیمیه که این چند هفته به نسبت بهتر شدن، یه مساوی خوب جلوی تاتنهام تونسته بودن بگیرن، یعنی دارن میرن به اون سمتی که حالا یکم خودشون رو پیدا کنن، بلکه بتونن بیشتر تلاش کنن برای اینکه بتونن بمونن توی لیگ. ولی توی ترکیب چلسی جورجینیو اصلا خوب نبود، اون پوشش لازم رو نمیداد برای اون بیس و پای خط دفاع، دوتا دفاع وسطا و یعنی یه سری صحنه بود که فولام 10 نفره با 1-2 تا پاس خیلی نشون میدادن که میتونن خطرناک باشن. بعد از اون طرف خط حملش، ببین هاتسون اودوی رو بهش بازی نمیده در صورتی یکی از تاثیرترین بازیکناش بوده
توی چند تا
یکی از تاثیرگذارترین بازیکناش توی چند تا بازی اخیر بوده، فکر کنم مثلا توی 7-8 تا گل تاثیر داشته. و چرا بهش بازی نمیده؟ به خاطر اینکه مثلا ترجیحش اینه که زیشو بذاره. زیش پلیسیش ژیرو رو گذاشته بود، مثلا زیش از معصومیت که برگشته هنوز اون زیش همیشگی نشده، کار داره. و خب بعد از اینکه هاتسون اودوی رو تعویض کرد اصلا شرایط تغییر کرد. اوورد تو دو تا کار کرد، یکی این که آبراهام اوورد جای جورجینیو و هاتسون اودوی رو هم اوورد جای زیش و ترکیب 4-4-2 کرد. از وقتی که ترکیب 4-4-2 شد فشارشون بیشتر شد و از همون سمت هاتسون اودوی هم حرکت کردن که حالا آرولا یه توپ خیلی عجیب توپ رد کرد که حالا بحث میشه کرد که چقدر تقصیر اون بود یا نه رو دفع توپش کجا میتونست دفع کنه، ولی توپو یه سانت کردن بعد توپ انداخت جلوی پای چیز، جلوی پای ماونت و ماونت توپو گلش کرد که استقاقش هم داشته با من ماونت یه گلو باید میزد، این فصل خیلی خوب بوده. ولی اصلا بازی روونی نبود از چلسی. ورنر هم تعویضی آورد و یه دونه موقعیت گلش هم خراب کرد تا کماکان ادامه بده به توپ خراب کردنش. و شاید تنها نکته مثبتش این بود که به یه سری از اینا چیز رسید دیگه، استراحت رسید، ورنر و هاورتس و زوما از اون طرف اینا تونستن استراحت کنن که حالا بازی حساسی که دارن و حالا مثلا ریس جیمز حتی بازی حساسی که دارن جلوی لستر بتونه از اونا بازی بگیره. ولی این بازی ترجیح داده بود چی میگن تجربه رو ترجیح داده بود، چه استفاده از جورجینیو چه از پلیکوتا، چه این که هاتسون اودوی نذاشته بود یا بیلی گیلمور رو بهش اعتماد نمیکنه، نشون داد که
این بیلی گیلمور که گفتی این توی بازی قبلشون که توی اف ای کاپ بود به گیلمور بازی داده بود، بازی خوبی هم کرده بود، حالا جلوی تیم دستای پایین تر ولی بازی خوبی کرده بود. و من یه اعتراضی کردم خیلی هواداره چلسی میکنه که این فصلی که کانته خیلی اوف کرده و جورجینی هم اون نقشه هافبک دفاعی که چلسی میخواد نمیتونه اجرا کنه، چرا به گیلمور بیشتر اعتماد نمیکنه؟
و به نظر منم نقدیه که وارده دیگه. جورجینی حتی تو پاس، یعنی بازی سازی و پایه‌گذاری حمله هم خوب نبود این بازی. نه تنها تو کارهای دفاعی آنچنان خوب نبود، تو پایه‌گذاری حمله هم خوب نبود و میتونست این کارو بکنه لامپارد ولی نکرد. ولی خب به هر صورت بازی رو بردن، بردی بود که لازم داشتن. یعنی فرم اخیر چلسی فرم نگران کننده ای بود و حالا این یه برده حداقل اینه که 3 امتیاز دارن، یکم میتونن از فشار در بیان تا بازی فکر کنم روز سه‌شنبه شون جلوی لستر.
و خب شانس هم بردن که فولام آخر نیمه اول 10 نفره شد.
آره
داویدسون خیلی احمقانه اخراج شد. و یه خبری دیگه درباره چلسی بودیم که بالاخره به نظر میاد که توموری هم رفت میلان، بازیکنی که معلوم نشد که چرا در نهایت فصل پیش، آخر فصل پیش لامپارد رابطش باش خراب شد. بازیکنی که توی دربی کانتی هم بازیکن خود لامپارد بود، اولام که اومده بود چلسی بهش بازی میداد ولی دیگه از آخر فصل پیش کمتر و کمتر بهش بازی داد.
آره شروع فصل هم خیلی خوب و امیدوار کننده بود ولی یه وقتی مصدوم شد و بعد از اون مصدومیت دیگه اصلا ازش استفاده نکرد. ترجیحش استفاده از کریستنسن، زوما و رودیگر بود.
الان رفته به نظر میاد که قراردادش قطعی شده با میلان، قرارداد قرضی، آخر فصل هم یه بند خرید اختیاری 30 میلیون یورویی روش دارن که خب خیلی قرارداد خوبیه واسه میلان.
آره حالا بعد دید توی ژانویه میرن سراغ دفاع خریدن یا نه.
کی تو بازار هست؟ کسی حرفشه که برن سراغش؟
اون دکلن رایس خیلی وقت بود حرفش بود.
گرون نمیشه اون واسه ژانویه خریدن؟
خرج میکنن دیگه. چلسی of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm born, so I'm taking my time on my ride.
بیا حالا که این بحث چلسی هم تموم شد، یه اتفاق جالب دیگه هم که افتاد در راستای همین نقل و انتقالات توی لیگ برتر، اوزیل بالاخره جدا شد از آرسنال، قراردادش رو فسخ کرد با آرسنال، رفت فنرباخچه. یه ویدیو هم توی یوتیوب میذاریم به زودی، حتی وقتی این اپیزود میدونه تو توی یوتیوب آردی گذاشتیم که درباره اوزیل و داستان اوزیل صحبت کردیم اونجا. حالا اینجا بیا بگیم حرف بزنیم دربارش، نظر تو هم بشنویم بر اوزیل چه گذشت در آرسنال بعد از 6 فصل و نیم جدا شد و 3 تا اف ای کاپ.
چهارمی هم بود دیگه. حالا
من نمیدونم توی ویکی‌پدیا و ترانسفر مارکت اینا اون چهارمی نزدن به اسم اوزیل.
اف ای کاپ امسالو نزدن در از بعد از اینکه اف ای کاپ پارس ما هنوز امسال 2020 ها راست می پارسال شد دیگه.
آبا هر نتونی یاری پارسال
حساب کنی پارسال درست. اف ای کاپ تابستون پارسال رو نزد. سال شمسی حساب کنی امسال پیدا کردم برات یه متریکه بشه امسال بشه. در مورد اوزیل حقیقتا من واقعا هم خوشحالم هم ناراحت از این که رفته. ببین اون موقعی که اوزیل اومد خیلی هواداری هستم، من خودم به شخصه خیلی خوشحالم. فکر کنم موقع من اون توییتر نبودم، فیسبوک بودم، یه پستی کردم و خیلی خوشحالی به خاطر اینکه اوزیل اومدنش از این آرسنال از بعد از تیم اینوینسیبل رفتن سراغ پروژه باشگاه ورزشگاه ساختن. بعد در حین پروژه ورزشگاه جدید ساختن ترکیب شد، ترکیب جوانگرایی خیلی اوج گرفت که حالا فابرگاس نمیدونم اومد یه دوره‌ای که این بازیکن جوان میومدن و میرفتن، ولی اصلا آرسنال خرید اسمی نمیکرد و تازه دونه دونه هم از دست میداد. اینا میومدن یکی دو فصل باشون کنار میومدیم، از مصونیت ایناشون میگذشتیم، بعد یه فصل خیلی خوب میشدن، مثلا مثل فان پرسی، مثل فابرگاس، مثل نصری، مثل سانیا، مثل کلیشی، مثل گلب، مثل سونگ، حتی همه اینا رفتن این ورمون بر.
سونگ و گلب رو که من واقعا به خاطرش این رو تکرم
بعد خرید اسمی نداشت آرسنال و یه جورایی خرید اوزیل باور نکردنی بود برای ما و پایان اون دوران بود و شروع حالا یه سری خریدای گرون قیمت‌تر بعدی بود. به دنبال خرید اوزیل سانچز رو هم آرسنال جذب کرد.
و اینکه حالا البته شاید نقطه نظر من نمیدونم، ولی اوزیل رو هم موقعی که خریدن بازیکن فیکس رئال بود که خریدن و خب خیلی مهم بود که آرسنال بیاد بازیکن فیکس رئال، شماره 10 فیکس رئال رو استخدام کنه. من هنوزم یادمه که موقعی که قراردادش قطعی شده بود، این دوست عزیز آرسنال فن تی وی رفته بود بین هوادارا داشت مصاحبه می‌گرفت، یارو پسر اومده بود خوشحال میگفت که ما تا قبل از این با این جوونا تاتنهام می‌بردیم، الان دیگه همه رو قراره ببریم چمپیونز لیگ، چمپیونز لیگ، چمپیونز لیگ. یعنی فازشون اینجوری بود.
متاسفانه خیلی ناراحت کننده است، نه اینکه ما الان یاد اون دوران میفتیم قصه میخوریم. بعد اوزیل اومد و خب دوران جدیدی شروع شد. 9 سال قحطی جام بود، 9 سال قحطی جام تموم شد با اوزیل. اون اف ای کاپ 2013 رو بردن، 12-13 بود یا 13-14 یادم نیست، 13-14 آره اف ای کاپ رو بردن. من به نظرم اوزیل دورانش در آرسنال، این از شروعش، دورانش در آرسنال رو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، قبل از تمدید قرارداد و بعد از تمدید قرارداد. البته تا قبل از تمدید قراردادم یه شمع‌هایی از دوران بعد از تمدید قراردادش میشدید. خب وقتی اومد کلاً به نظر میومد که قرار روند باشگاه عوض بشه، خریدهای اینجوری بیشتر داشته باشن. اون دوران جام نگرفتن تموم شد، جامو تونستن بگیرن، حضورش حضور خوبی بود. من هنوز اون بازی که توی چمپیونز لیگ جلوی رودوگورتس بودن و اون گل خوشگل رو زد، هی تو سر رو زمین میزد توپ میرفت هوا نمیدونم چه دریبلیه، اون استیل خودشه دیگه که توپ روی توپ میزنه که بیاد بالا. حالا بعد اون گل رو یادمه، ولی خب تو دوران ونگرم من قشنگ یادمه که به آخرهای فصل، آخرهای فصل لحظه گرفتم لحظه، به آخرهای فصل که میرسیدیم چیز میشد، با آخرهای فصل میرسیم و حالا تکلیف سهمیه و چهارم شدن دیگه معلوم میشد، دیگه اوزیل بازیهای خارج از خونه یا سرما میخورد یا کمرش درد میگرفت، یه طوریش میشد مثلا سردرد داشت تو علامت نقل قول کوتش ما، همیشه یه طوریش بود و با تیم نمیرفت بازیهای خارج از خونه، میمون لندن و خب میگفتن که مثلا ونگرم اوکی باشه، میگه
ونگرم که ناز کشه معروفه.
آره دیگه اون صحنه معروفه که بعد اون اف ای کاپ اولیه داره ما چشم کنه رو دیدیم. بعد گذشتن که خب ونگر رفت، بعد اینکه ونگر رفت و حالا اصلا قبل اینکه ونگر بره اون ماجرای قرارداد پیش اومد که آرسنال خیلی تحت فشار بود که دوتا ستاره‌ای که داشتن اوزیل و سانچز، یعنی هر دو قراردادشون رو به اتمام بود، رسیده بود به فصل آخر یا مثلا یک سال و نیم آخرش باید تصمیم می‌گرفتن. هوادارا تحت فشارشون گذاشته بودن که حالا ترجیحاً دوتا نگه دارین، ولی برنامه این بود که یکی از این دوتا بمونن. سانچز رو نتونستن متقاعد کنن که بمونه، با اوزیل و با اون حقوق نجومی قراردادش رو تمدید کردن. بعد از اینکه اوزیل با اون حقوق قراردادش تمدید شد، شرایط آرسنال خیلی پیچیده شد. سهمیه چمپیونز لیگ شروع کردن نگرفتن، سهمیه چمپیونز لیگ که نگرفتن شروع کردن قراردادی داشتن با اوزیل و حالا مثلا میختاریانا که بعدش بستن که قراردادهای چمپیونز لیگی بود. وقتی اون شما اونطوری قراردادو ست کنی بشه استاندارد قراردادات، خب بازیکن دیگه هم سخت میشه باشون قرارداد بستن. کلا همه شرایط نقل و انتقالاتی و مالی باشگاه، شرایط چی میگن مذاکرات مالی باشگاه و بازیکن‌ها رو اون قرارداد تحت شعاع قرار داد و خب اوزیل هم کماکان همون اوزیل سابق بود، اوزیلی بود که مثلا بازی میکرد، خیلی بازیکن با استعدادیه، ولی اینطوری هم نبود که بیاد مثلا گردن بذاره برای تیم یا چه میدونم اون تنبلی خاص خودشو داشت هنوز. بعد رسیدیم به دوران امری. تو دوران امری شروع که یعنی میدیدیم که اوزیل رو میذاره رو نیمکت، این اتفاق که اوزیل رو نیمکت باشه باب شد بهش بازی نرسه، که خود اون موقع هم همه صحبتش این بود که شاید از فشار از باشگاه، یعنی به خاطر اینکه مثلا میومدن با امری مصاحبه میکردن میپرسیدن، بعد یه سری مثلا جوابای سربالا میداد، بر اساس این یه سری ها میگفتن که آره به خاطر فشار از باشگاه، باشگاه الان مثلا دو فصله یه فصله تو چمپیونز لیگ نیست، از نظر مالی داره بهش فشار میاد، علاقمندن که بتونن قرارداد اوزیل رو تموم کنن، یعنی با همدیگه به توافق برسن که قرارداد تموم شه، برای همین شروع کردن این پروسه رو که بهش بازی نرسه. زمزمه هاش بود، حالا شاید انقدر جدی نبود که این اواخر شد. امری رفت، آرتتا اومد اوائل باز
اینم این که با امری هم دعواش بود، یعنی با امری هم رابطه خوبی نداشت، توی فینال لیگ اروپا هم که به چلسی 4-1 باخت آرسنال همونجا توی رخت گرنوسن که با امری دعوا کرده و دعوای لفظی و رابطه خوبی با امری هم نداشت.
آره امری که کلن رخکن رو اونقدر در دست نداشت و آره اوزیل هم رابطه خوبی هم با هم نداشتن. امری رفت و اوائل دوران آرتتا اوزیل بهش بازی میرسید، اوکی بود، تو هم پست شماره 10 هم بهش بازی میداد. بعد ماجرایی که پیش اومد اون توییتی بود که در حمایت از اویغورها کرد، اون توییتو که کرد بعد از اونم هنوز آرتتا بهش بازی داد چند تا بازی، ولی گذشت، حالا شروع کرد تک و توک بازی، فکر کنم یادم نیست درست دقیقا که قبل از تعطیلات کرونا هم موقعیتی بود که بهش بازی نرسی یا نه، ولی میدونم که بعد از اون توییتم باز به اوزیل بازی رسید. گذشت، تعطیلات رسید، تعطیلات که بود باشگاه آرسنال شد اولین باشگاهی که بازیکناش قبول کردن یه کاهش حقوق داشته باشن، کاهش حقوق 12% فکر کنم یا 17%، یکی از این دوتا عدد بود. و یه خبری اومد بیرون که 3 تا از بازیکن‌ها قبول نکردن این کاهش حقوق و یکی از این 3 تا بازیکن مسعود اوزیل بوده
که بیشترین حقوق هم داشت میگیره،
بیشترین حقوق هم میگیره. آره که حالا بعدن که اون دکتر ارگوت چیزش ایجنتش مصاحبه کرده بود با همین اتلتیکینا، گفته بود که اینطوری نبوده که نخواد این کارو بکنه، پرسیده که برای چی میخوان این کاهش حقوق اتفاق بیفته، آیا قراره این پول بره کمک کنه مثلا به خدمه باشگاه یا نه، میخوان این کاهش حقوق اتفاق براشون بیفته که بعد بتونن تو تابستون مثلا از جیب خودشون خرج نکنن بتونن خرید انجام بدن. سوالش این بود. گذشت، تموم شد، پروژکت ریستارت شروع شد. از اون موقعی که پروژکت ریستارت شروع شد لیگ شروع شد، دیگه با اوزیل بازی نرسید توی ترکیب آرسنال، که شاید مطرح ترین عکس همون بازی با برایتون بود که چت گرفته بود بالا سرش، لاکازت اوزیل هم اون طرف نشسته بود پاشو گذاشته بود رو پاش،
هوا آفتابی بود چت گرفته بود که آفتاب نخوره.
آره آره، بعد از اون دیگه به اوزیل بازی نرسید. از اونجا به بعد شایعات خیلی بالا گرفت، به خاطر اینکه از آرتتا پرسیدن چرا، میگه کاملا دلیل فنیه. یه سری گفتم به خاطر این بوده که اون پیکات و کاهش حقوق و آرتتا خودش شخصا از بازیکن‌ها خواسته ولی اوزیل قبول نکرده، ظاهرا تو یکی دوتا زوم میتینگ هم که داشتن مثلا اوزیل نیومده یا با هم بحثششون شده با آرتتا. یه سری گفتم به خاطر حمایتش از اویغورها و اون توییتی که کرده باشگاه به خاطر اینکه تو چین سرمایه‌گذاری کرده، یه سری اسپانسر چینی داره و حالا حق پخشش تو چین براش مهمه، فروش پروداکت‌های باشگاه براش تو چین مهمه، این کارو کرده و همه این شایعات شروع شد. ولی و خب کماکان اون بحث این که احتمالاً از طرف باشگاه این اعمال شده که به اوزیل بازی نرسه که ایجاب بشه که قراردادش رو لغو کنم بود، ولی هیچ کدوم معلوم نشد در نهایت. یعنی اوزیل اگه اومد میومد میگفت نه فنی نیست، من از نظر فنی کاملاً آمادم، مشکل ندارم، بعد آرتتا میگفت نه کاملاً فنی، تصمیم فنی، که خب البته دیدیم مثلا گوندوزی هم به دلایل غیر فنی گذاشتش کنار
و قابل قبولم نبود که میگفت تصمیمش فنی دیگه، چون ما همیشه میدیم که توی اون ترکیبی که آرتتا میذاره مشخصا یه شماره ده خلاق میخواست و بهترین گزینه‌ای که داشت توی ترکیبش.
این اتفاق اتفاق بود که این فصل افتاد.
آره دیگه این فصل
اون بازی بعد از تعطیلات کووید دوره چی میگه محصل آرتتا بود، اف کاپ بردن، تا اون موقع هم خیلی کسی اوزیل یادش نبود. رسیدیم به این فصل که شروع شد، اوزیل رو کاملا از لیست خارج کرد، یعنی نه تو لیست مازاد لیست بود، نه تو لیست لیگ برتر بود، نه تو لیست لیگ اروپا،
چمپیونز لیگ،
لیگ اروپا، چمپیونز لیگ
واقعا اشتباه صادقانه
و این دیگه خیلی، یعنی به نظر من این بزرگترین اشتباه مدیریتی بود که اتفاق افتاد. یعنی یه فضایی بود، فضای کاملا مبهم که معلوم نبود چی به چیه، نه باشگاه می اومد مستقیما بگه که چیه ماجرا، نه مربی مستقیما چیزی میگفت، نه بازیکن چیزی میگفت، و تو این فضا این همه سناریوهایی که گفتم مطرح بود و اومدن این کارو کردن، یعنی یه فضای ملتهب و کاملا ملتهب تر کردن که حالا معلوم نیست، شاید مثلا علاقه من بودن که تابستون میتونستن اوزیل رو رد کنن که از لیست حقوقشون خارج شد، اوزیل حاضر نشده بود و در ادامه این کارو کردن که خودش حاضر بشه ژانویه این کارو بکنه، چون کماکان میومد میگفت تا زمانی که تا آخر قراردادش میخواد باشه و دفاع کنه از اینکه یعنی برگرده به تیم، جایگاهش رو تو تیم به دست بیاره. و اینجا بود که آرسنال شروع کرد نتیجه ضعیف گرفتن و به وضوح مشکل بازیکن خلاق داشت، شماره 10 داشت، که خب اوزیل هم بود اونجا و قشنگ یه دوگانگی بین هواداری آرسنال ایجاد شده بود که من به شخصه ندیده بودم همچین دوگانگی، که یعنی یا کاملا با اوزیل بودی یا کاملا بر علیهش.
تو کدوم تیم بودی؟
من حقیقتا من خیلی علاقه من نبودم بشم، فنش نبودم، ولی به نظرم نحوهی که باشگاه این آخر کار مدیریت کردیم موزل رو افتضاح بود، که واقعا افتضاح بود، خیلی بد بود، اصلا هیچ توجیهی به نظر من نداشت این کاری که کردن، این همه سر و صدا و این همه هیاهو و این همه حاشیه. و من لحظات خوب خیلی یادم ازش، ولی از اون طرفم چیز اینا هم ازش یادم مونده که مثلا اون آخر فصل وقتایی که لازم بود نبود، یا مثلا این توییت هایی که این اواخر میکردم خیلی اعصاب منو خرد میکرد، که میومد و خب میدونه که از تیم پیارش خیلی قویه، پابلیک ریلیشنش میشه چی،
روابط عمومیش
فوق‌العاده است و اکانت توییترش قشنگ استفاده میکرد از این دوگانگی هم دیگه، و اینکه مثلا میومد هی هر قبل هر بازی میومد میگفت آره امیدوارم تیم ببره، بعد بینت یا مثلا اومده بود میگفت امیل اسمیت رو مثلا تو پست شماره 10 خیلی خوب بوده، یعنی اسم پست شماره 10 رو می آورد.
یعنی توییت هم مستقیما کرد که توی پست شماره 10 خیلی خوب بوده و نشون داد که اینجوری که اینا و اونا و اینا میگن پست شماره 10 یه پست مرده توی فوتبال.
آره، یا مثلا ماجرای گانسر اون دایناسوره که مسکات آرسنال هم مثلا خیلی اونو لیافش کردن، بعد اوزیل اومد گفت من اوقشو میدم برگردونین، بعد اصلا اونم خب دوباره افتضاح مدیریتی بود، به خاطر اینکه قشنگ اوزیل هم اون موقعی که سر ماجرای پیکات بحثش شده بود همین بود بحثش، که این ما این پولو اگه قرار به شما بدیم بعدن اتفاق نیفته که یکی مثل اون مسکات اخراج بشه یا لی‌آف بشه، که حالا اخراج هم نشد، قرار بر این بود که حالا تا زمانی که بازی‌های خونگی برگرد تماشاچی ها برگردن این نباش.
ببین میگفت که بازی کن شما نهین با این پول ما بخرین، که دقیقا هم رفتن همین کار کردن دیگه، پنجامه این پول دادن پارتی ها خریدن و بعد به جاش یه سری کارمنداشون رو لی‌آف کردن.
آره، و اون قراردادی هم که بسته شد و بعد از اون همه، حتی مثلا چه میدونم قرارداد رمزی رو شاید تحت تمدید قرارداد رمزی رو تحت تاثیر قرار داد، قراردادی که الان با اوبامیانگ بسته شده و انقدر سنگین نه رو تحت تاثیر قرار داد، بخاطر اینکه تو وقتی میخوای بازیکن تمدید کنی نگاه میکنه به اینکه بالاترین حقوق چی، اونم تقصیر اوزیل نبود به هیچ وجه. ما توی اون به نظرم خیلی خوب توی مصاحبه‌ای که با جیمز بنچ کردیم و توی یوتیوب هست اون خیلی قشنگ توضیح داد که چجوری اون قرارداد اوزیل همه نقل و انتقالات و تیم بستن آرسنال تحت تاثیر قرار داد، و یه اشتباهی بود که از گازیدیس سر زد که واقعا خدا لعنت کناد و اواخر ونگر دیگه، واقعا
ونگر
چرا این رو توی که این همه گدبازی در می آوردی این چه کاری بود کرد. ولی به هر حال با همه خوبی ها و بدی هاش من چی میخواستم بگم خدا سر تقصیراتش بگذارم. چی میخواستم؟ من حلالش میکنم. ها اینو میخواستم حلالش میکنم. امیدوارم که الان داره میره و گفته من از دوران کودکی طرفدار فنرباخچه بودم تو ترکیه. هر ترکی که توی آلمان هست طرفدار یه تیم توی ترکیه هم هست، من طرفدار فنرباخچه بودم و قرار شماره 67 هم بهش بدن فعلا تا بعد سال دیگه 10 بهش بدن. در 32 سالگی
آن شما اینطوری شد. شما خیلی دلت نمیکشیدین شما 10 خدا داده بودین ویلشر بعد به اوزیل 11 داده بودین؟
چرا؟
آخه آدم به اوزیل 11 میده به ویلشر 10 میده؟
کارای استاد ونگر بود دیگه. حالا هم سر 10 دعواست. یه استوری گذاشته بود اوبامیان که من بپوشم یا تو میپوشی لاکازت. دعوا کنه مسخره کی. یه سری
14 این پوشه با میانگ دیگه درسته.
آره یه سری چیزا رو متاسفانه بازیکنامون متوجهش نیستن.
واقعا بعد یه دوره براتون بذاریم.
نمیفهمم.
اوه میشه منم یکم در روزی حرف بزنم؟ دوران گذرش در
رو. بعد نه این خیلی رفتین راجع به روزی حرف زدین.
نه با یکی از
یه رو حرف زدیم.
یکی از بزرگترین بازیکن‌های نسل خودش بوده و جام جهانی برده، از مهمتر تو رئال بازی کرده. واقعا جا داره که دربارش حرف بزنیم الان که داره از صحنه فوتبال هست، یعنی صحنه اول فوتبال هست میشه. اوزیل خب 3 سالی که رئال بود دقیقا همزمان بود با 3 سال خود مورینیو، یعنی با مورینیو اومده با مورینیو هم رفت. و توی دوره ای که رئال بود برای من محبوب ترین بازیکن غیر اسپانیایی اون زمان رئال بود. یعنی خب الان محبوب ترین بازیکن اون ترکیب رئال اسمن کاسیاس بود و بعدش من واقعا اوزیل رو دوست داشتم. وقتی که اوزیل رفت رو هم خیلی خوب یادمه. ما رفت بودیم مسافرت، یه هتل بودیم، رفت بودیم بیرون، من دسترسی به هیچی نداشتم، به اینترنت هم نداشتم اون موقع با گوشی. و بعد وقتی برگشتم هتل وصل شدم به اینترنت هتل، اخبار چک کردم و دیدم که اوزیل از رئال رفته و اصلا چیز قابل انتظاری هم نبود. یعنی اونقدر حرفش نبود که اوزیل از رئال بره و شایعه نبود انتقالاتی قبلش و واقعا مثل یه پتکی بود که تو صورت من خورد رفتن اوزیل. از همه ناراحت کننده ترین بود که آخرین بازی خیلی مهمی که اوزیل توی گرن رئال بازی کرده بود بازی برگشت رئال جلوی دورتموند بود، بازی که بازی رفتش رئال توی نهایی چمپیونز لیگ 4-1 باخته بود با 4 تا گل لواندوفسکی توی ورزشگاه دورتموند. بعد برگشته بودن برنابو واسه بازی برگشت و رئال همه چیزش رو گذاشته بود که توی اون بازی برگرده به چمپیونز لیگ صعود کنه به فینال. و خب رئال یه برد 3-0 می‌خواست. رئال 2-0 برد اون بازی و نتونست گل سوم بزنه. و توی اون بازی اوزیل دوتا موقعیت خیلی خوب خراب کرد. و دوتا موقعیتی که اگر پاس می‌داد، یعنی برخلاف همیشه که اوزیل همیشه انتخاب می‌کرد که پاس گل بده. بالاتر از گل زدن، همیشه پاس گل دادن براش مهم‌تر بود، انتخاب می‌کرد که پاس گل بده. دوتا ضربه رو خیلی خودخواهانه میشه گفت زد و اون دو تا ضربه رو خراب کرد و خب اگه یکی از اونها گل شده بود رئال رفته بود بالا فینال چمپیونز بود. و خیلی ناراحتم که اون آخرین صحنه ای که تا حالا وقتی که تو ذهن ما میمونه واسه اوزیل اون صحنه خراب کردن اون موقعیت های گل. و یادمونم باشه اوزیل از یه تیم خیلی کوچیک اومد توی رئال، به نسبت دارم میگم توهینی به وردر برمن نباشه، ولی وقتی اوزیل اومد رئال از تیم مثل وردر برمن اومد و خیلی خوب و خیلی سریع تونست با جبه رئال کنار بیاد، با محیط رئال کنار بیاد. این کار خیلی سختیه. وقتی اوزیل اومد توی رئال، کاکا بازیکن رئال بود توی همون پست اوزیل و اوزیل خیلی راحت با کاکا رقابت کرد و کاکا خیلی راحت نیمکت نشین شد. کار خیلی خیلی مهمی کرد. برای اینکه مقایسه کنین با بازیکنایی که الان هستن، کاکا مثلا یکی یه بازیکن مثل لوکا یوویچ از فرانکفورت که یه تیمی در حد وردر برمن اون موقع میاد رئال و اصلا بهش بازی و زمان نمیرسه، اصلا نمیتونه با فشار تیم بیاد کنار. اما اوزیل کاملا موفق شد که با فشاری که توی رئال بود کنار بیاد و من مطمئنم که هواداره رئال مایشون که اون موقع رو یادشونه و بازی اون دوران رئال رو یادشونه همیشه از اوزیل خاطرات خیلی خوبی خواهند داشت. همین
پایان ناراحت کننده ای داشت توی آرسنال.
بعد توی رئال، توی رئال هم پایانش ناراحت کننده بود. Damn, who knew?
All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
واقعا هم میتونم به حقش نرسید. یعنی وقتی اوزیل از رال رفت، رال چهار تا چمپیونز لیگ برد، اوزیل هیچ کدومش نبرد. اوزیل توی رال فقط تونست یه دونه لالیگا ببره، یه دونه کوپا دل، حالا یه سری سوپر جام و این چیزا.
من به نظرم اونقدرم خودشم شخصیت جاه طلبی نیست، دنبال نمیدونم. خب از اون طرف هم میگی که اومد رقابت کرد با یکی مثل کاکا و تونست خودش رو جا بندازه. ولی یعنی تصویری که تو ذهن من از اوزیل توی آرسنال هست اینه که خیلی یه بازیکن لوکسی بود که خیلی هم راحت طلب بود. نه اینکه راحت طلب کاری نکنه، ولی میدونیم این که مثلا یه قدم بیشتر ورداره برای اینکه حالا خودش و تیمو بکشه بالا، این کارو نکرد.
ببین میمی که صورت اوزیل کلا میمی که مدعوانش میشه، میمی که بود که کلا بازی خیلی براش مهم نیست.
درست.
میمی که صورتش اونجوری بود، ولی واقعا اگه میرفتی نگاه میکردی آمارش تو طول بازی، نگاه میکردی آمار تعداد پاسی که تو طول بازی داده، آمار دوندگی که تو طول بازی داشته، اینا کم نبود. حداقل توی رئال که اصلا کم نبود در مقایسه با بقیه بازیکن‌ها. و توی آرسنال هم تا اونجایی که من دنبال میکردم، تا موقعی که من دنبالش میکردم، واقعا اصلا کم نبود نسبت به بقیه. اما حالت صورتش جوری بود که به بقیه القا میکرد که اینجوری نیست. و اینکه علاوه بر اون بازیکن درگیری هم نبود با بقیه. یعنی مثلا اگه دعوا میشد، اگر بزن رابطه تو زمین رفت خودش میکشید کنار، خیلی تکل زدن و اینا هم نبود. اینم دوباره چیزی که توی انگلیس خیلی مهمه، رسانه انگلیس قشنگ بهش توجه میکنن. واسه همین بود که من حس کنم یه تصوری به وجود اومده بود که اوزیل بازیکنیه که بازی واقعا براش مهم نیست. ولی
نمیگم براش مهم نیست، بازیکن خیلی باکه، ولی من اسم میگم که
کمتر از بقیه براش شخصی نبود،
کمتر از بقیه اونه. ولی مثلا ببین، مثلا نمیدونم، میتونست آرسنال رو بیشتر از این بکشه بالا شاید، یا تو آرسنال بیشتر از این مثلا راموس نیست از نظر خواستن.
چند نفر راموس
هستن دیگه، اون شخصیت رو نداره که جاه طلبی نداره. من به نظرم همون چیزی که بود راضی بود،
ولی به اصلا قهرمان جام جهانی شده و قطعا از معدود بازیکنایی که چند نفر تو طول این چند درصد فوتبالیستای تاریخ قهرمان جام جهانی میشن.
نه اون که بازیکن فوق از نظر کیفی خیلی خوب بود. داره
خیلی. حالا بعد از صحبت راجع به اوزیل و خاطرات اوزیل بیا بریم راجع به یک موزه کاملا بی ربط صحبت کنیم. بیا راجع به برنلی یه چیزی می‌خواستی بگی؟ باشگاه محترم برنلی.
تو هم می‌خواستی بگی؟ با هم بگیم.
حالا با هم که تو بگو من کامنت
تکوینا کنم. یه اتفاقی که افتاد این بود که یه شرکت آمریکایی ALK Capital باشگاه برنلی رو خرید. برنلی باشگاهی که تا قبل از اینکه این ALK آمریکا بخرتش، یه سری لوکال بیزنس اونر، یعنی یه سری
محلی.
آره کاسبای محلی بگم، کسبای محلی که نبود،
کاسب نه ولی تجار محلی
که نبود، آفرین، تجار محلی. اینا باشگاه رو اداره میکردن و از نظر مالی هم خیلی اوضاع خوبی داشت، یعنی در این حد که کاملا همه داراییشون نقد بوده، هیچ قرض و نمیدونم اوراق بهادار اینا نداشتن، کاملا کش به قول اصطلاح بچه های رپ کش. بعدش حالا این ALK خریده، ولی ALK که خریده، این آقای اسلیتر یه مقاله کار کرده بود تو اتلتیک که این خیلی سر و صدا کرد. خود اون مدیر عامل جدیدم واکنش بهش نشون داد که گفتن که از اون هزینه‌ای که شده برای خریدش، مثلا فقط 10-15 میلیونش رو خود ALK داده، بقیه‌اشو یا وام گرفتن یا از دارایی‌های باشگاه قراره بدن. و نگرانی که پیش میاد اینه که خب برنلی تیمی که الان توی منطقه سقوطه و شرایطش خوب نیست، و اینکه اینا اگه نیان و سرمایه گذاری نکنن آیا برنامه‌ای دارن برای که تیمو نگه دارن؟ والاگ افتاد آیا برنامه‌ای خواهند داشت برای اینکه بتونن تیمو برگردونن؟ چون که یه تصوری که هست اینه که این مالکای آمریکایی خیلی با پدیده سقوط و عواقبش آشنایی ندارن، چون توی لیگای یعنی ورزش‌های آمریکایی که دوباره ارجاع میدم به اون مسابقه یوتیوبمون با آقای اسلیتر، خیلی سقوطینا توش تعریف نشده. در نتیجه خیلی نمیدونن که شما اگه که سقوط کنی از لیگ برتر به چمپیونشیپ، اون حق پخشه و پولی که ازش در میاری خیلی تأثیر داره تو باش. و اینه که این نگرانی حالا پیش میاد که چیکار میکنن دیگه، آیا میتونن؟ چون اولش خیلی همه خوشحال بودن، یک وایب مثبتی بود که حالا یه کمپانی به نسبت بزرگ اومده باشگاه خریده، باشگاهی هم که خیلی هم خوب مدیریت شده تا الان، ولی الان حالا یه ذره نگرانی هست که چقدر میخوان سرمایه گذاری کنن توی برنلی. و آیا اون اتفاقی که مثلا چه میدونم برای ساندرلند که حالا اون مستنده اومد بیرون و خیلی ها دیدن میفته برای برنلی یا نه، یا چه میدونم بولتون مثلا که مدت تو سطح اول بود، ولی به محض اینکه یعنی شما وقتی صعود کنی اگه نتونی برگردی فصل دوم به بعدت خیلی میتونه اذیت کننده و تاثیرگذار بشه. ساندرلند، بولتون، اینا اون اتفاقی که برای اینا افتاد آیا ممکنه براشون بیفته یا نه؟ آره دیگه، کلا این آمریکایی‌ها خیلی نگاه دارن به فوتبال، سرمایه گذاری توی فوتبال، و حالا که تیمای بزرگو که گرفتن همه آمریکایی‌ها دیگه، یا دست اولیگارشاس یا دست آمریکایی یا دست وال استریت، تیمای اصلی انگلیس.
نه دیگه الان سیتی هم دسته چیز،
سیتی هم اولیگارش هم دیگه. خب دیگه امارات هم حالا پوتیتو پوتاتو با آبراموویچ، حالا مثلا
ببین اولیگارش یه بحثه، خانواده سلطنت یا یه کشور یه بحثه دیگه.
درسته دیگه، از به اولیگارش یه دونه داریم، خانواده سلطنتی یه دونه داریم که یک دیگه هم می‌خواست بیاد که نشد اونجور. سه تا آمریکایی داریم.
چرا سه تا؟ لیورپول و یونایتد دیگه.
حالا دیگه آرسنال هم حساب کنیم دیگه.
آرسنال هم هست.
کیسی. آقا قبل اینکه اونا بیان اون کیسی اینا اومدن.
تاتنهام هنوز بچهای محلی هم.
تاتنهام هنوز استاد هست داره.
بچهای محلی. واقعا هر دو تای این اتفاقایی که این تیکای ناخودآگاهی که به آرسنال انداختم ناخودآگاه توی این اپیزود.
واقعا داشت فکر میکرد حالا شما مثلا تصویر ندارین فقط میشنوین، من گفت اون یکی کیه، داشت بالا رو نگاه میکرد فکر میکرد. خیلی سنی ناراحت کننده بود، یعنی تو ناخودآگاهش رفته این حقارت ما.
بابا نیستین یه دهه بود براتون ندارن تو جدول. خب من چی کار کنم؟
این دیگه خودآگاه بود نه.
خیلی حالا واقعا زیر ده هستین یا کشیدین بالا خودتون؟ نه هم یازده
زیر ده.
حالا یه سرعتی بکنیم برمیگردیم با بخش بعدی برنامه. لیونل مسی، لیونل مسی دوزن اگین، ایس سوپر هیومن. Bridge takes. It's a header from Sergio Ramos. Sensational finish. Sergio Ramos, the hero. رسیدیم به فوتبال اسپانیا. الان امیر حسین اینجاست با من. سلام امیر حسین، چطوری؟ خوبی؟
سلام علی به تو همه شنونده ها. منم بد نیستم، نمیدونم چی بگم، یکم دلگیر از اتفاقات دیروز و بازی با بیلباو، ولی در کل بد نیستم. تو خوبی؟
دلگیر ولی دلگیر نباش. به نظر من شما همین که امسال تونستین به فینال برسین، مهمترین موفقیت فصلتون رو کسب کردین.
ببین فینال که رسیدیم، آره این شد اولین جامی که از دوران کمان از دست دادیم، دوران کمان، ولی خب جام نگرفتیم دیگه، بیشتر از 600 روزه که جام نگرفتیم.
دلم سوخت. آخرین جامی که گرفتین چی بوده؟
لالیگا بوده فکر کنم. کوپا دل ری نگرفت،
چیزی نگرفتین سال قبل لالیگا گرفتین، آخرین جام که گرفتین زیر نظر آقای ارنستو والورده.
بله
خیلی خب، راجع به بارسا بیشتر حرف می‌زنیم، بیا راجع به رئال حرف بزنیم که رئال هم هفته خیلی بدی داشت، حداقل بارسا رسید به فینال، رئال به فینال هم نرسید. تو سوپر کاپ جلوی بیلباو بازیو از دست داد، 2-1 شکست خورد. قبلش من یه توضیح بدم که سوپر کاپ اسپانیا چجوری برگزار میشه. از پارسال واسه اولین بار سوپر کاپ اسپانیا به جای اینکه بین قهرمان لالیگا و قهرمان کوپا دل ری برگزار بشه، تبدیل شده به یه رقابت 4 جانبه بین دو تا تیم اول لالیگا و دو تا تیم فینالیست کوپا دل ری که به صورت ضربدری با هم بازی میکنن، تک بازی هم هست همه بازی ها. قبلا اینجوری بود که سوپر کاپ اسپانیا رو قهرمان لالیگا و قهرمان کوپا دل ری با هم یه بازی رفت و برگشت میذاشتن و اوله فصل هم برگزار میکردن توی تابستون. الان اومده به وسط فصل بین دو تا نیم فصل و تک بازی هم شده بازی ها، اما به جای اینکه بین دو تا تیم باشه بین 4 تا تیم. پارسال یه قرارداد 3 ساله هم بسته بودن با عربستان که همه تا 3 سال بازی سوپر کاپ توی عربستان برگزار کنن. اگه یادتون باشه رئال و بارسا به عنوان تیمای اول دوم لالیگا و نه البته اشتباه کردم، رئال تیم سوم لالیگا شده بود پارسال، بارسا و اتلتیکو به عنوان تیم اول دوم لالیگا شرکت کرده بودن،
ولی بارسا
والنسیا قهرمان کوپا دل ری شده بود، ولی اون یکی فینالیست بارسا بود که بنابراین به عنوان تیم چهارم اومدن رئال که تیم سوم لالیگا بود و شرکت داده بودن.
دقیقاً
که بعد رئال با اتلتیکو بازی کرد توی فینال و تونست اتلتیکو رو شکست بده و قهرمان سوپرکاپ پارسال شد توی عربستان.
آره بارسا هم زود می‌خواست برگرده دیگه از عربستان دیگه،
بعد همون بازی بود که اخراج کردن والوردر دیگه به خاطر باختش به اتلتیکو توی نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا. رئال امسال رئال قهرمان لالیگا بود، بارسا نیم قهرمان لالیگا بود و اتلتیک بیلبائو و رئال سوسیداد دو تا فینالیست کوپا دل ری بودن که هنوز فینال کوپا دل ری بازی نکردن. دلیلش همینه که اینا اولین باره که یک فینال کوپا دل ری به عنوان دربی باسک قرار برگزار بشه و اینا میخواستن که هوادارشون بتونن بیان توی ورزشگاه که در حال حاضر به خاطر کرونا امکانش نیست. بنابراین بازی فینال انداختن عقب، گفتن توی اپریل امسال برگزار میکنن که حالا هنوزم به نظر میاد حتی تا اپریل هم نشه هوادارا وارد ورزشگاه بشن و من نمیدونم حالا میتونن بازم عقب بندازن بازیو یا اینکه دیگه اپریل برگزار میکنن بازی. و دوباره به خاطر بعد شرایط کرونا امسال نتونستن بازی رو ببرن عربستان برگزار کنن، چون که نمیخواستن تیمو مجبور بشن یه سفر طولانی برن به کشور دیگه، ریسک گرفتن کرونا واسه بازیکن‌ها و کارمندای باشگاه بره بالا، واسه این بازی رو هم اسپانیا برگزار کرد. توی بازی اول نیمه نهایی بارسا جلوی سوسییداد بازی کرد که توی پنالتی‌ها بارسا برد، حالا اون راجبش حرف می‌زنیم. اما تو بازی دوم رادیلو بیلبائو بازی کرد، بازی که رئال همون ترکیبی که چندین و چند بازی پشت سر همه توی لالیگا داره باش بازی می‌کنه اومد توی زمین بازی کرد تقریبا، و این اولین موردی بود که واسه من به شخص خیلی عجیب، من انتظار داشتم که واسه این بازی یا بازیکنای جوان‌تر بازیکنایی که کمتر بهشون زمان بازی رسیده بتونن بازی کنن. میانگین سن بازیکنای رئال تو این بازی 30 سال بود و الان مثلا مودریچ 15 تا بازی از 16 تا بازی آخری که رئال کرده رو فیکس بازی کرده. شرط یک ثانیه واسه کروس هم هست، هر وقت بوده بازی کرده، واسه راموس هم هست، هر وقت در دست سوده بازی کرده، واران همینطور، لوکاس واسکز همینطور، بنزما همینطور، آسنسیو تقریبا هر وقت در دست رسوده بهش بازی رسیده و از اونور بازیکنهای دیگه ای که توی ترکیب خیلی کم بهشون بازی رسیده، بازیکنی مثل میلیتا و بازیکنی مثل ناچو به ماریانو خیلی کم بازی رسیده، وینیسیوسی که خب بازیکن جوونه همه بهش امید دارن همه دوستان زیاد بازی کنه این خیلی کم بهش بازی رسیده، و از همه اینا مهمتر به والورده و اودگارد دوتا بازیکنی که پارسال فصل فوق‌العاده‌ای داشتن جفتشون. والورده توی همین رئال مادرید به نظر خود زیدان فصل فوق‌العاده‌ای داشت و واقعا تا قبل از کرونا رئال خیلی از بازی که نتیجه میگرفت و یه درصد خوبیش مدیون بازی خوبه والورده بود. از اونور اودگارد که توی سوسییداد پارسال فصل فوق‌العاده‌ای داشت، اگه بریم به گراف پاس‌های کل بازیکن‌های لالیگا نگاه کنیم واسه بازی فصل پیش، اودگارد از نظر کیفیت پاس و تعداد پاس جزو بازیکن‌های الیت لالیگا بود، یعنی شاید فقط مثلا مسی باش قابل مقایسه بود، به خصوص از نظر کیفیت پاس‌های آخری که میداد. ولی الان این دو تا بهشون بازی نمیرسه. اودگارد بعد بازی بیلبائو مجبور شد توی زمین بره بدو، واسه اینکه حتی بهش نگفته بود زیدان که گرم کنه در طول بازی واسه یار تعویضی، و خب نمیخواد از شرط فیزیکی مناسبش دور بشه. از اون طرف لوکاس واسکز واسه دومین بازی پشت سر هم دفاع راست بود دوباره، به خاطر اینکه کارواخال یه مصونیت جزئی داره، و خب من خودم طرف لوکاس واسکز هم خیلی 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 لوکاس واسکز رو دوست دارم، ولی تو این دو تا بازی که دفاع راست بوده اخیراً خیلی خوب نبوده. ایرادی هم به نظر من نباید متوجهش باشه، چون که اصلا پست اصلشون نیست و داره بهترین تلاشیه که میتونه تو اون پست میکنه. سوالی که من دارم اینه که خب چرا بازیکنی مثل اوریوزولا که توی ترکیب تیم رئال براش هزینه کرده، 30 میلیون یورو داده که این بازیکنو بخره، داره بهش حقوق میده، این حتی یه بازی هم نمیتونه بازی کنه، توی یه بازی بی اهمیتی مثل نیمه نهایی سوپرکاپ هم نمیتونه بهش بازی برسه، نباید بهش بازی برسه، اونم وقتی دفاع راست اصلی مصدومه، این بازیکن دیگه یکی داری به جاش میذاری پست اصلش دفاع راست نیست، و کلی هم تو خود لیگ خسته شده، کلی بازی کرده، میخوای یه ذره بهش استراحت بدی که بتونه آماده بشه، آمادگی فیزیکی شده برای پیدا کنه واسه ادامه فصل. بازم توی این فصل یعنی اودیوزو نمیتونه بازی کنه، و خب لوکاس واسکز بازی کرد، در روی هر دو تا گل مقصر بود. گل اول که یه پاس خیلی بد داد که باعث شد که راول گارسیا گل بزنه تو موقعیت تک به تک با کورتوا، و روی گل دومم یه خطای پنالتی خیلی بی‌دلیل و خیلی بد و تابلو کرد که حتی اصلا نیازی نبود که بره وار داور نگاه کنه. از اون طرف واران مصدوم شد نیمه اول، بین دو نیمه تعویض شد، ناچو به جاش اومد توی زمین. من الان نمیدونم شرایط مصونیت واران دقیقا چجوریه، تا جایی که میدونم امروز هم نتونسته تمرین کنه با تیم. حالا البته به نظرمیت خیلی مصونیتش جدی نیست، بازی بعدی رئال هم چهارشنبه توی کوپا دل ری، خیلی بازی حساسی نیست، ولی خب مصونیت واران هم شد قوز بالا قوز. خیلی انتقاد شده بود از آزار توی این بازی هم، و خب آزار خیلی بازی خوبی نکرده، ولی بعد یادمون باشه که کلی وقت دور بوده هازارد از بازی، ها تازه برگشته، هنوز با تیم خیلی هماهنگ نیست، از نظر شرط فیزیکی توی بهترین حالتش نیست، قشنگ توی بازی که میکنه کند بودنش مشخصه که هنوز اون آمادگی بدنی دوران چلسیشو نداره، و زیدان هم همیشه میگه که باید با هازارد با صبر برخورد کرد، دقیقا همون رفتاری که با آسنسیو کرد، و آسنسیو الان برگشته توی دورانی که میشه گفت شرط خوبی داره، قشنگ مشخصه که توی حالت پیشرفته، توی شرط پیشرفت، و من کاملا قبول دارم به نظرم حرفی که زیدان درباره آزار میزنه کاملا درسته، با اینکه رسانه‌های اسپانیا الان خیلی دارن بهش حمله میکنه. اما واقعا سوالی که من از زیدان دارم همین بحث راجع به بقیه بازیکناست، یعنی همین صحبت که راجع به آزار میکنه، همین استانداردی که باش با آزار برخورد میکنه، چرا همین استاندارد با اودگارد نمیتونه برخورد کنه؟ اودگاردی که گفتم فصل پیش توی سوسیداد فوق العاده بوده، و مشکل حمله رئال، مشکل عدم خلاقیت خط حمله رئال توی بازی جلوی تیمایی که دفاعی بازی میکنن و قد دقیقاً بازی کنیم مثل اودگارد میتونه حل کنه. چرا به اودگارد اعتماد نمیکنه که چند تا بازی پشت سر هم بهش بده تا ریتم خودش و فرم خودش رو به دست بیاره؟ یا یه بازی کنه دیگه، یوویچ بالاخره قرضی جدا شد، برگشت به فرانکفورت، تیمی که ازش رئال از اونجا اومده بود به رئال، و 20% حقوقش هم قرار فرانکفورت بده واسه 6 ماه آینده، بقیه حقوقش قرار خود رئال بده. توی بازی اول هم که واسه فرانکفورت کرد توی 28 دقیقه دوتا گل زده، گل اولش یه ضربه یه روپای خیلی خوب زد. چرا همون اعتماد به یوویچ نشد؟ من به نظرم یوویچ بازی کنه بدی نیست و میتونست دست رئال بگیره توی روزایی که بهش نیاز داره. چرا هیچ وقت به یوویچ چند تا بازی پشت سر هم بازی نرسید؟ خیلی 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 روی اعصاب این استانداردی که رئال داره، که زیدان داره. الان بازیکنای جوونی که رئال توی این چند سال داشته رو یه نگاه اگه بندازیم، وینیسیوس 2 سال توی رئاله، رودریگو 2 سال توی رئاله، اودگارد خب الان تقریبا شده نیم فصل توی رئاله، میلیتائو هم 1 سال نیمه که توی رئاله. این 4 تا بازیکن مشخصا از وقتی که اومدن توی رئال از نظر زیدان واقعا کسایی که بازیشون مرتب دارن فکر می‌کنن که اینا پیشرفتی که لازم داشتن کردن توی این مدت. بازیکن جوون با استعداد با تالنت داره، با استعداد میاد، ولی بعد هی دیولپ پیدا کنه، هی بهتر و بهتر شه. آیا اینا دیولپ پیدا کردن؟ آیا بهتر شدن؟ بازیکن بعدی هیچکدوم این 4 تا هم که فیکس هم نشد. بازیکن بعدی فعلاً مندی، خب بازیکن جوونیه که فیکس شده، الان توی دفاع چپ فیکسه. وقتی اومد از همون اولین بازیاش مشخص بود که توی کارهای دفاعی خیلی فوق‌العاده است و توی کارهای تهاجمی ضعف داره. توی این مدت خب بهش خوب بازی رسیده، تقریبا مارسلو که دیگه کاملا گذاشته کنار الان و مشخصا هماهنگیش با بقیه بازیکن‌ها رفته بالا، اما به جز اون آیا بازیش پیشرفتی کرده؟ تو فاز تهاجمی آیا بهتر شده؟ درک تاکتیکیش از بازی که رئال میکنه بهتر شده به نظر شما؟ به نظر من که نشد. والورده که زیر نظر خود زیدان فصل پیش فوق‌العاده پیشرفت کرد، یعنی نمونه‌ای بود از بازیکن جوانی که زیر نظر زیدان پیشرفت کرده، الان این فصل اصلا بهش بازی نداده و از وقتی که از بعد از کرونا مودریچ دوباره برگشته توی اوج و دوباره هر بازی داره بهتر از بازی قبل بازی میکنه، دیگه والورده رو کامل گذاشته کنار، یعنی کاملا فقط دیگه به مودریچ اعتماد میکنه و به والوردهش اعتماد نداره و اینا بازیکن جوونیان که الان توی رئالن. اگه فصل بعد رئال تصمیم بگیره که کوبو رو برگردونه به رئال، تکلیفش چیه؟ قراره کوبو هم مثل این بازیکن بشه بهش بازی نرسه؟ اگه تصمیم بگیره که رنی رو از دورتون برگردونه، آیا اونم قراره بهش بازی نرسه؟ اونم قراره دیولپ پیدا نکنه؟ به نظر من باشگاه بعد یه تصمیم بگیره، اگر که میخوان به زیدان اعتماد کنن، اگر میخوان با زیدان ادامه بدن، مهمه که اون اعتقادی که مشخصا زیدان داره و اون نیازی که زیدان داره هم بهش برآورده کنن. زیدان مشخصا بازیکنایی دوست داره که توی اوجشونن، دارن آماده بازی میکنن، نیازی به دیولپ کردن ندارن، میتونن به قول اینا ویک این ویک اوت هر هفته توی بالاترین سطح بازی کنن. بازیکنایی مثل مودریچ، بازیکنایی مثل کروس، بازیکنایی مثل راموس، بازیکنایی مثل بنزما، بازیکنایی که دیگه توی مربی نباید منتظر بهتر شدنشون باشه. اگه میخوان با اینجور، اگه میخوان با زیدان ادامه بدن خب و با این روش ادامه بدن خب خیلی هم خوبه، ولی این بازیکنای جوونو بعد یه فکری باهاشون بکنن، بعد قرضی بفرستنشون به باشگاه دیگه، بعد با بفروشنشون با حق بازخرید بفروشنشون به باشگاه دیگه، مثل شرطی که الان واسه رگلان توی تاتنهام درست شده، که اینا بتونن توی اون باشگاه بازی بکنن، اینا بتونن توی اون باشگاه پیشرفت کنن و حداقل توی آینده رئال بتونه از اینا استفاده کنه وقتی آماده شده. اگر هم میخوان با همین بازیکنای جوون ادامه بدن و نمیخوان خرج کنن واسه بازیکنای جا افتاده خریدن، اون وقت یا باید با زیدان صحبت بشه بگن که بابا از اینا استفاده کن، اینا باید پیشرفت کنن، آینده باشگاهن، یا اینکه بعد با یه مربی دیگه ادامه بدن اگه زیدان حاضر نیست این کارو بکنه. و این شرایطی که الان هست من کاملا مقصرشو مدیریت میبینم که انتخابش نمیکنه که میخواد چی کار بکنه.
البته شاید موقتی باشه این چیز، مثلا ممکنه بازیکن جوون خفنم بگیرن دیگه، من صحبت هالند هست و امباپه و اینا شاید گزینه اصلیش.
امباپه که دیگه جوون نیست که، امباپه سنش پایینه، ولی یه بار مورینیو راجبه رشفورد اون البته میگفت، ولی دیگه مثلا با 20 سال پیش فرق داره، نمیتونی با نگاه کردن به سن یه بازیکن بگی که چقدر تجربه داره. یه بازی کنیم مثل امباپه الان 5 فصل داره توی بالاترین سطح اروپا بازی میکنه، جام جهانی برده، توی چمپیونز لیگ تا فینال چمپیونز لیگ رفته بالا، با یه تیم مثل موناکو قهرمان فرانسه شده و ستاره اون تیم بوده، اینو امباپه رو نمیشه بازیکن جوون دیگه دونه.
میگم اگه نگرانی واسه صرفا اینه که آینده رئال چی میشه، خب یه سری از این ستاره ها دیگه آخرین فصلای اوجشونه دیگه، بعد یا خوب باید تقریبا بپذیریم که مثلا مودریچ شاید فصل بعد تو این سطح از آمادگی نباشه، یا خود راموس معلوم نیست که الان وضعیتشون چجوریه. من میخوام بگم شاید یه ماکسیموم بهره وری از اون چیزی که رئال کاشته تو این چندین تو این 6 7 سال بوده، این مثلا این فصل در کنارش هم به سری از بازیکن حالا اون قد که دوست داشته بازی داده، مثلا من حتی وینیسیوس هم قبول ندارم که تعداد بازیاش زیاد نشده، یعنی به مرور از وقتی که اومده و حالا
نشده ذره... الان آخرین باری که وینیسیوس فیکس بازی کرده کی بوده؟ من یادم نمیاد آخرین باری وینیسیوس این فصل که بازی فیکس بازی کرده. مشخصا زیدان باش مشکل داره، رودریگو رو داشت بهش بازی میداد البته که اون مصدوم شد، اودگارد آخرین بازی که فیکس بازی کرده کی بوده؟ یادم نمیاد. میلیتو آخرین بازی که فیکس بازی کرده کی بوده؟
فیکس چیزو من یارو میذارم فیکس بودن چون دقایق بیشتر یه موقع یادم وینیسیوس بازی کنه دقیقه 80 مثلا، اونم چند تا بازی یه بار.
بابا چنگ اون موقع که آخه یه موقع میداره لوپتگی سرمربی رئال بود، بعد مثلا تازه وینیسیوس اومده بود رئال، دقیقه 80 به بعدش بازی میداد، ولی از وقتی سولاری اومد که وینیسیوس کامل فیکس رئال بود، خود زیدان پارسال کامل به وینیسیوس بازی میداد، خیلی وقتا بهش اعتماد میکرد، ولی از تقریبا میشه گفت از بازی برگشته جلوی منچستر سیتی تا الان هیچ اعتمادی نمیشه دید به وینیسیوس از طرف زیدان. و میگم فقط همین نیست، توی همین مدت دو فصل پیشرفت درست حسابی نکرده، یعنی یه بازیکن جوونی که انتظار داری توی سنیه که هی بعد هر روز بهتر و بهتر بشه، توی این دو سال بهتر و بهتر نشده، تقریبا سطحش ثابت بوده.
دقیقاً ایراداتش رو داشته تو، یعنی اون قدرت تصمیم گیری که همیشه تو گفتی راجبش، من هنوزم میبینم هر موقع بخواد بازی کنه احتمالاً، یعنی چیزی که به چشم میاد.
و بعد ببین، من میخوام ببینم الان فصل 2019-2020 رئال یه چیزی حدود 400 میلیون یورو بازیکن گرفته. خب یکیش آزارد بوده که حالا شرط خاصی براش پیش اومده، واقعا نمیشه گفت افسر کسی بوده. 60 میلیون یورو واسه یوویچ دادن، 50 میلیون یورو واسه میلیتائو دادن، 45 میلیون یورو رودریگو رو گرفتن. از فصل قبلش وینیسیوس داشتن 30 میلیون یورو. اینا سرمایه باشه، اینا پولیه که باشگاه خرج کرده و اینا واقعا وظیفه مربیه که از اینا بهترین استفاده رو بکنه و وظیفه مدیریت تیمی که واسه پیشرفت اینا بهترین شرایط رو ایجاد کنه. یعنی اگر مدیریت تیم میبینه که سیاستش اینه که تیم دنباله این باشه که حتما بهترین نتیجه ممکن رو بگیره و براش مهم نیست این بازیکن جوان چه نقشی توی تیم قرار بازی کنه، خب اینا رو قرض بده بیرون، اینا رو با حق باز خرید بفروشه به باشگاهی که میتونن بازی کنن. چرا نمیشه اتفاقی که واسه مثلا رگیلون افتاده واسه وینیسیوس هم بیفته؟ منطقی نیست به نظر من این شاید که الان واسه بازیکن جوان رئال هست. اینا الان هیچ کدومشون مشخصا پیشرفت نمیکنه، در حال پیشرفت کردن نیست.
از بازی میخوای بگو یکم مثلا
بازی خود بازی؟ خب گفتم رئال دو هیچ عقب افتاد توی نیمه اول، خیلی نیمه اول خوبی هم نداشت رئال، ولی توی نیمه دوم رئال بازی رو خیلی خوب شروع کرد. چند موقعیت داشت، آسنسیو 3 بار توپو زد به تیرک دروازه بیلبائو و واقعا تو این روز آسنسیو قشنگ بهترین بازیکن رئال به نظر. و علاوه بر اون بنزما هم یه گل زد که اول آفساید گرفت داور، بعد شب با وار چک کردن مشخص شد آفساید نبوده. یه گل دیگه هم بنزما زد که دوباره آفساید گرفت و این دفعه مشخصا آفساید بود. الان توی دو تا بازی آخر، یعنی بازی جلوی اوساسونا و این بازی جلوی بیلبائو، بنزما 4 تا گل زده، هر 4 تاش آفساید گرفتن، فقط یکیش هم با وار برگردوندن. و من نمیگم که البته آفساید نبود این سه تا گلی که زده، ولی خب واقعا مایه تاسف. از اون طرف دقیقه 90 بازی، دقیقه آخر بازی، یه صحنه مشکوکی اتفاق افتاد توی محوطه جریمه بیلبائو که به نظر میرسید هند بازیکن بیلبائو شده. چند تا مشکل دور برش پیش اومد، یکی اینکه وار وقتی داشت اینو بررسی میکرد تلویزیونای اسپانیا داشتن صحنه بعدش نشون میدادن و به جای اینکه صحنه هند بازیکن بیلبائو نشون بدن که آیا هند شده یا نه، داشتن خطای بازیکن، خطای فرضی بازیکن بیلبائو راموس نشون میدادن که این خیلی حاشیه ساز شد. رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا هم، چون که این بازی زیر نظر فدراسیون فوتبال اسپانیا برگزار میشه، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا اومد معذرت خواهی کرد، گفت که بعد کارمون بهتر شه، توی کارمون بهتر بشیم و خوب مناسب نبود که این اتفاق افتاد. و اینکه حالا در نهایت وار چک کرد و اون صحنه رو پنالتی نگرفت. من از نظر خودم اومد که صحنه پنالتی نبود، چون که به نظرم اومد که توپ خورد به شونه بازیکن بیلبائو، چیزی که من میدیدم، ولی خیلی از کارشناسای داوری دیدم که گفتن پنالتی بوده. بنابراین این واقعا دیگه صحبت صادقانه، من نمیدونم کدومش درسته، ولی کارشناس داوری رو خیلی شنیدم که گفتن پنالتی بوده. ولی چیزی که من میبینم توی صحنه، خب صحنه هم خیلی کیفیتش بالا نیست البته، ولی چیزی که من توی اون صحنه دیدم توی فیلم‌های مختلف این بود که توپ خورده به شونه، تقریبا شونه بازیکن بیلبائو. حالا نمیدونم تو اون صحنه دیدی چی فکر می‌کنی، پنالتی بود یا نه؟
راستش الان حضور ذهن ندارم که چیزه، یه لحظه یه چیز بدی ببینم.
و حالا با اون صحنه، اگر اون صحنه پنالتی می‌گرفت و خب راموس هم توی زمین بود، احتمال خیلی خوب میتونست اون صحنه اون توپو گل کنه، راموس میتونست بازی رو 2-2 کنه و بره به وقت اضافه.
به نظر منم میتونست باشه علی، میتونست بگیره.
اگر توپ به دستش خورده، توپ به پایین دستش خورده باشه پنالتی بود، ولی من نمیتونم درست ببینم که دقیقاً به کجای دستش خورد.
ببین توپ یه به نظر میرسه خورد به دستش، از این زاویه، از این دوربینی که من دارم میبینم از پشت داره نشون میده. و به قول تو دست تو موقعیتی که اگه خورده باشه میتونه بره، چون پنالتی گرفت واسه، حالا سوسیه دادم که با بارسا بازیش رو صحبت میکنیم، همون جا هم گولی که پنالتی که دیونگ داد این دست به توپ بود که باز تو حرکت بود، ولی گرفتن پنالتی واسه سوسیه داد.
آره اون که دیگه دست به توپ و ایناره که اصلا از قوانین جدید هست کردم، فقط بحث اینه که به کجای دست میخوره. من فقط هم شکم اینه که به بالای به سمت شونه و اینا خورد یا پایین تر خورد. حالا بحثات خیلی مهم نیست، رئال اونقدر خوب بازی نکرد که بگیم حتما حقش بوده که ببره. میتونست مساوی بشه، اگه مساوی هم میشد به نظر من خیلی اتفاق بعدی نمیافتاد. جفت دو تا تیم به نظر من تقریبا در یه حد بود بازیشون، کیفیت بازیشون. بیلبا نیمه اول بهتر بود، رال نیمه دوم یکم بهتر بود، تعداد موقعیت رال یه مقداری بیشتر بود، ولی در مجموع بیلبا هم بازی خوبی داشت. بریم سراغ بارسا. بازی اولتون جلوی سوسییداد که شانس آوردی نباختین واقعا.
چه بازی واقعا سختی بود، یعنی اصلا انتظاره، خب میدونستیم امسال سوسییداد واقعا تیم خوبیه، ولی انتظاره این بازی پایو تا این حد که مثلا ترشتگین چندین سیف بکنه رو نداشتم من. به خصوص وقتی که بارسا هم گل زد نیمه اول، فکر میکردیم که این روند هی بهتر شه، ولی تمرکز لازم رو ندارن دیگه بازیکن ها. دیونگی که خودش گل زده بود نیمه دو و اومد پنالتی داد. کلن بازی پر حادثه ای بود، مثلا هر دو تا تیم 17-18 تا شوت زدن، دادا سوسییداد 17 تا، بارسا 18 تا، که تعداد خوبش هم تو چارچوب بود. بارسا 15 تا شوت تو چارچوب داشت، تعداد موقعیت هایی که اینا ایجاد کردن زیاد بود و گل هم داشت دیگه، یعنی دو تا گل تو طول بازی داشت و بعد که کشید به پنالتی. یه صحبتی میخواستم راجع به ترشتگن بکنم. این بازی کنیه که تو طول این حالا چند سالی که ما داریم میگیم بارسا یه ذره اومده تو افت، حداقل دو سال اخیر، یکی از منظم ترین بازیکن‌ها و با ثبات ترین بازیکن‌های بارسا ترشتگن بوده. امسال هم واقعا خوب بوده و این چند تا سیو هم که تو این بازی کرد قشنگ به من اینو یادآور شد که حقش نیست واقعا که جام نگیره، اینقدر که این بچه خوبه. الانم بالای 150 تا بازی واسه بارسا کرده، واقعا تعداد اشتباهاش کمه، تو خروجاش عالیه، همچنان شوتایی که میگیره دست مخالفایی که واقعا خوبه. من امیدوارم تیم ملی آلمانم بتونه، من نویر رو نمیبینم بازیاشو، ولی بتونه بازی کنه حداقل به حق و حقوقش اونجا برسه، اگه حالا ما تو باشگاه نمیتونیم واسش جام بیاریم. دو تا پنالتی
جام بیاره واسه باشه، یعنی چی ما نمیتونیم جام بیاریم؟
نه، یه مجموعه تیم دیگه، من میگم اون کارشو داره انجام میده واقعا ترشتگن. من یعنی به عنوان دروازه‌بانی که بالاترین سطحه و هر بازی چند تا سیو داره، پنالتی گرفت تو این بازی دوتا، حقش بیشتر از این است. یعنی بارسا و مجموعه بارسا بازیکناش اون تمرکزو همه نداشتن تو این بازی هم، یعنی نوسان دارن همشون. دیون خودش گل زد، جز خوبا بود نیمه اول، نیمه دوم یه پنالتی داد به حریف و بعد آخر بازی هم که پنالتیشو زد به تیرک. خواهم بگم همه بازیکن‌ها، دست مثلا جز خوبا بوده تو این چند وقت اخیر ولی اونم اشتباهاتی داشته، آلبایی که حالا راجع به بازی با بیلبائو راجع به صحبت میکنیم بعضی وقتا خیلی خوبه، کارهای هجومی قشنگ مثل مارسلو شده تو فاز هجومی، اینقدر خوبه و اینقدر به پاسای مسی میرسه و خوب فرار میکنه که میگی قشنگ کلی موقعیت ایجاد میکنه، از طرفی میاد و تو دو تا صحنه قشنگ خوابش میبره، بارسا گل میخوره. میخوام بگم همه بازیکن‌ها نوسان داشتن تو این مدت، حداقل زمان کمان، قبلش هم دوران ستین همش بازیکن‌ها دوچاره همچین اشتباهاتی بودن، یعنی لانگ لب داشته، پیکه داشته، بازیکن جوونا حتما داشتن. یکی از کم نوسان ترین بازیکنای بارسا میخوام بگم تو یک دو فصل اخیر ترشتگن بوده. فکر کنم خیلی هم نمره بالایی گرفت تو این بازی، نمرش از همه بازیکنا به غیر از گریزمن بالاتر شد تو این بازی. گریزمنی که گل زد باز یعنی خیلی تاثیرگذار بود رو تو کل این دوتا مجموع دوتا بازی که توی سوپر جام کردن، ولی میگم بارسا شاید اون دامینیشنی که فکر میکردیم قبل بازی خواهد داشت و نداشت دیگه. از طرفی مسی هم مستون بود و به این بازی نمیرسید، یه نگرانی اون به وجود آورد، ولی انقدر دمبلو گریزمن مجموعه و خوالا دیونگ تا حدی تو کار هجومی خوب شدن و هماهنگ که حتی نگران اونم نبودیم، یعنی انقدر اینا تحرک دارن که موقعیت ایجاد کنن و به قول من خلاقانه بازی کنن. از طرفی سوسیه دادم خیلی منظم دفاع میکرد، یعنی تو بحثایی که بعد میخواست که بازی رو کنترل کنه و مدیریت کنه خیلی خوب دفاع میکرد، این هم سختش کرده و درسته بارسا. بازی رو در مجموع خب 1-1 شد تو وقت قانونی، به پنالتی کشید، پنالتی هم که گفتم پیانیچ زد، گل و دمبله زد و دوتا پنالتی هم تشتگن گرفت. از طرفی ما دیون خراب کرد و گریزمن که زد به آسمون توپو، یعنی در مرزبان اونا فقط یه پنالتی گرفت. و خیلی جالب بود که گل صعود به مرحله بعد و پوچ زده بود که خیلی دیرم اومد بازی، فکر کنم بعد 90 دقیقه اومد. یه چیزی که خیلی عجیبه این تعویضای کمانه که خیلی دیر معمولا اتفاق میفته، حالا این بازی بازی حسفی بود، شاید انتظامی رفت که بکشه به 120 دقیقه حقش میده، ولی خیلی از تعویضایی که قرار روند بازی رو بهتر کنه و میتونه تاثیرگذار باشه خیلی دیر اتفاق میفته. قبل بازی با بیلبائو خیلی صحبت این بود که آیا مسی به بازی میرسه نمیرسه، چه اتفاقی میفته، چون مصدومیتش هنوز بود و ما نمیدونستیم که حالا میارزه بازی کنه نمیارزه. واقعا در مجموع بخوای حساب کنی سوپر جام واسه یه تیمی مثل بارسا اهمیت رو نداره، واسه شخص من حتی، ولی مهم بود که بعد از مدت ها اینا دارن جام میگیرن و بیان و با تمام پتانسیل بازی کنن و دیدیم که جواب هم داد. نیمه اول خب روی اون پاسی که داد به جوردی آلبا تاثیرگذار بود مسی، یعنی گلی که گل اولی که گریزمن زد خودش یک و دو در واقع با جوردی آلبا کرد، بعد روی ریباندش گریزمن گل اول زد، مسی تاثیرش رو گذاشت. حالا شاید میگفتیم که خوب شد که به بازی رسید تا اون اتفاق عجیب و غریب آخر بازی افتاد که واسه دفعه اولم اخراج شد. حالا میخوای یه ذره راجع به صحنه اولی صحنه اخراجی صحبت کنیم، ولی بعد برگردیم به ادامه اتفاقات دیگه بازی
صحبت کنیم.
خیلی آره، این که به این مرحله رسید عجیب بود، حالا شاید فشاری بود که تو طول بازی اسمی کرد و کلن قبل بازی و مصدومیت خستش هم کرده بود و اینا، ولی چیز عجیبی دیدیم ازش دیگه. اون بازی کنه چون میدونی بیل با هم به چرک بازی کردن و وقت تلف کردن اینا یه ذره مشهور هست تو اسپانیا کلن، اینم یه ذره رفت موقعشون بازی کنی هم که زد، فکر کنم اونم خیلی چی میگن زیاد این کارو میکرد تو طول بازی. ولی حالا صحبت از محرومیت میکنن
واسه من واقعا اخراج تاریخ مسی توی بارسا.
آره گفتم
قبلا دو بار تو تیم ملی آرژانتین اخراج شده بود، ولی این اولین اخراج تاریخش تو بارسا.
آره خیلی ها بعد قبل این بازی میگفتن خب روندش رو به رشد تو بارسا، الان داره خوب نتیجه میگیره واسه بارسا، گل میزنه، شده بود آقای گل، خیلی امید بودم و خیلی هم گفتن خب دیگه با این روند میمونه و اینا. من همچنان فکر کنم این اخراج هم تأثیری روی اون تصمیماتش واسه آخر فصل نمیذاره، ولی این که حالا صحبت از محرومیت میشم تا حدی عجیبه دیگه.
چرا عجیبه؟ یه اخراج شده کارت قرمز مستقیم گرفته بخاطر رفت
ببین دست به صورتم اگه بخوره دیگه مش نزد، یعنی من میخوام اینو بگم، یعنی
دست به صورت نخورد، دست به صورت زد، دست به صورت خورد، اینه که من دارم میدونم دستم بخورد.
آره اگه اونو اون اتفاق نیفتش کارت زرد داره، من میگم دیگه دفنیشنه، یعنی تعریف اخراج دیگه همینه دیگه، ماکسیموم آره. مینیموم جریمش همون اخراجه.
خب دیگه حالا اخراجش رو بعد من توی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا شوخی میکنم، توی لالیگا بررسی میکنه 1-12 بازی جریمه داره.
خیلی چیز عجیبی هم هست که صحنه نزدیکش وجود نداره، یعنی فیلم از نزدیک این که چقدر حالا برخورد جدی بود و اینا، همه یه چیزی که هست یه دوربینه که از نسبتا دور دیده، ولی بارسا هم مثل این که داره شواهدش رو آماده میکنه که مثلا اگر که اینا گفتن 4 جلسه محرومیت، مثل که بین 2 و 4 جلسه محرومیت بحث الان که ارائه بده مدارکشو که بگن که بیشتر از 2 جلسه نخواهد داشت، شاید به 2 جلسه راضی باشه.
اگر رونالدو توی رئال بود و این حرکت رو کرده بود قطعاً 4 جلسه محرومیت رو داشت. اینو میگم چون که قبلاً 4 جلسه محرومیت بود حرکت رو اینجوری رونالدو گرفته بود تو لالیگا.
اجازه بدی من نقل قول کنم از سینا که رونالدو همین کارو با پورعلی کنجی کرد و کارت زرد گرفت.
اون جام جهانی چرا تو لالیگا داره؟
نه حالا رئال راجب رئالش نمیخواستم صرفاً بگم، ولی یادم افتاد که رونالدو یه بار همچی کاری کرده بود.
اونجام اون بعد اخراج میشد به نظر.
آره اونجام خیلی گفتم اخراج میشه دقیقاً. اینجام که اخراج شد. مثلا بحثی تو اخراجش ندارم. من میگم دیگه محرومیت عجیب و غریب. خلاصه بیل با او خیلی فشرده بازی.
حالا یه چیز دیگه گفتم خواستم راجع به شهر بزنم، گفتی که شاید سوپر کاپ خیلی اهمیتی نداشته باشه واسه بازیکن. من خواستم بگم که به نظر من امسال به طور خاص خیلی مهم بود، به خاطر اینکه توی این سال کرونا منابع درآمدی باشگاه کم شده خیلی، و سوپر کاپ هر چند که جایزش واسه تیمایی که شرکت میکنن و سال تیم برنده خیلی زیاد نیست و کمه، ولی توی این سالی که انقدر باشگاه مشکلات مالی دارن همین پول کم هم پول قابل توجهی، و مثلا تیم اگر که بارسا قهرمان میشد و بیلبائو رو میبرد 1 میلیون یورو اضافه جایزه میگرفت، و 1 میلیون یورو واقعا پول قابل توجهیه توی این سالهای دوران کرونا، و به خصوص واسه باشگاه بارسا که این فصل 2019-2020 رو با چند ده میلیون ضرر مالی تموم کرد، و همین 1 میلیون یورو خیلی میتونست براش مهم باشه. برای رئال هم همینطور. رئال مثلا سال 2019-2020 چیزی حدود 300 هزار یورو سود خالص تمام کرد، سود بعد از حالا مالیات و همه چی، و اگر میتونست برسه به فینال 2 میلیون یورو اضافه تر میگرفت، یعنی اگه بازی با بیلبائو رو میبرد 2 میلیون یورو اضافه تر میگرفت، و بعد اگه قهرمان شد 1 میلیون یورو دیگه میگرفت. واسه همین اتفاقا این سوپر کاپ امسال به نظر من مهم بود از این جهت.
آره از نظر مالی که قطعا مهمه، ولی والا از نظر مثلا افتخاری بازی هم سویل بود، این هم بگیم که بازی ورزشگاه سویل بود و با پیرانای جدیدی بازی میکردن، تقریبا تیم اومده بودن با استایل جدید طراحی شده واسه این مسابقات. این که بارسا نتیجه نمیگیره حالا تو این موقعیت حساس، یه بخشش هم به نظر من به کما برمیگرده دیگه. تو نگاه کن نیمه اول بارسا جلو افتاده با مثلا گل دقیقه 40، بعد دقیقه 40 یعنی کاری که باید حالا یه تیم بکنه، روی تیمی که یه رهبری بیرون زمین داره، یه رهبری هم توی زمین و از نظر فکری بازیکن آماده و متمرکز روی بازیان، اینه که بازی رو دقیقه 40 به 45 برسونن و برن رخکن با برتری، ولی این اتفاق نمیفته دیگه، گل میخوره بارسا. نیمه دوم روند بازی یکم بهتر میشه، دست تعویض میشه، یه ذره بارسا بیشتر حمله میکنه و شروع میکنه بهتر بازی کردن، دوباره گل میزنه دقیقه 77 گریزمن گل میزنه. باز فیناله و تو باید بتونی بازی رو کنترل کنی حتی دقیقا 12-13 دقیقه، ولی باز میبینی که مثلا یه بازی کنه با تجربه جوردی آلبا که باز رو گل دوم هم تأثیر داشت و پاس گل داد به گریزمن، تو گل دوم بیلبائو خوابش برد، یعنی دقیقا از همون نقطه‌ای که اون داشت بعد یارگیری میکرد و نکرد بازیکن افتاد پشتش و گل زد.
گل اول هم مقصر بود،
گل اول هم دقیقا مقصر بود.
جالبه که ولی هر دو تا گل بارسا هم جوردی آلبا توش نقش خیلی مهمی داشت، گل دومو که کاملا پاس گل داد، گل اول هم روی پاس جوردی آلبا به ثمر رسید در نهایت.
دقیقا
کلا خیلی تاریک و روشن بود بازیش.
کلن هم توی 90 دقیقه خب یه تعویض کرد که اینم به نظر من عجیب بود واسه تیمی که میخواد تو فینال میتونه یه برتری نسبی داشته باشه، مسی داره تو زمین، ایده بدی نیست که تو بیای و اختلافو بیشتر از یه گل بکنی با یه تعویض، یا حالا یا بازی مدیریت کنی یا یه پلان بی محکمی داشته باشی دیگه. میبینیم کمان مربی تازه کاری که نیست، کمان مربی که جای دیگه هم مدیریت کرده، مربیگری کرده و تجربه مربیگری رو به اندازه کافی داره. اینا دیگه تصمیمایی که تو بعد تو طول، یعنی چیزی نیست که مثلا میگه حالا بعد از این فصل مثلا کمان میتونه یه روند خوبی تو باشگاه به دست بیاره و مثلا بازیکن‌ها بهتر هدایت کنه. یه بخشش حالا به بازیکن‌ها برمیگرده، اینکه رهبر درون زمین دارن ندارن، ولی خب خیلیش به مربی برمیگرده، اینکه باز گل دقیقه 90 تو تیمو چجوری هدایت کنی، از نظر فکری چجوری رو روانی بازیکن‌ها به چه مرحله‌ای باشن که گل دقیقه 90 بخورن، و بعد بلافاصله بعد از اون میان تو بازی و گل دقیقه 106 که بازم فکر کنم این یکی ویلیام زد، یه گل خیلی قشنگ از گوشه محوط جریمه که دیگه واقعا ترش دیگه هم کاری نمیتونست بکنه، سیف داشت باز تو این بازی ولی کاری نتونست بکنه. باز تعویضای دیر و کم تأثیر، حالا یکیش این بود که تو این کار اومد نیمه دوم جای لانگله باز پوج آورد دقیقه 97، یعنی پوج که من انتظار داشتم با اینکه با اون تمرکز که از خودش نشون داد واسه پنالتی آخر تو بازی با سوسییداد وقت بیشتری تو این بازی بازی کنه، میتونست حداقل دقیقه 60-65 بیاد. دقیقه 97 جایی که همه بازیکن‌ها شفتن و تیم داره تو وقت تلف شده میوازه، پوجو میاره که خب چی میتونی انتظار داشته باشی از این بازیکن جوان که تو طول فصل باهاش اینجوری برخورد کردی، اینقدر بهش بازی کم دادی. و خب دقیقه 118 بود که اون اتفاق عجیب افتاد. بارسا توپ دست بازیکن بارسا بود، بعد رفتن ما جایی نچه نرسیدن، ولی صحنه وار چیز کرد که دیده بودن مسی رو مثل این که زده. جالبه داورم رفت صحنه رو دید دوباره، بعد اومد کارت قرمز رو داد به آلبا که آلبا میگفتش که من نبودم، یکی از اینا بود. فروخ کاپیتان و کاپیتان هم خودش از اومد رفت بیرون، میدونست چیه.
نفروخ که چرا داستان آخ... با عوض
آخ آلبا کارت زردم داشت ولی این قرمز مستقیم بود، بعد آلبا میگفت باز دوباره من ای کاش آلبا رو اخراج میکرد. بعد همینا میخوام بگم خیلی از این اتفاقاتی که تو طول این بازی ها میفته به نظر من مدیریت دیگه، مدیریت روحی روانی بازیکن هاست که هیچ کی تو این چند سال نتونسته درست انجام بده واسه بارسا. سیتی نتونسته، کومان نتونسته، والوردم نمیتونست تو شرایط مهم، و رومو هنوز یادمونه، لیورپول و آنفیلدو هنوز یادمونه.
خب
مارسلینو مربیه
سه تا بازی کرده واسه به عنوان، یعنی سه تا بازی نکرده، سه تا بازی مربیه بیلوا بوده از بعد از اینکه اومده، دو تا جلوی بارسا، یکی جلوی رئال، دو تا از این سه تا بازی برده تو سوپر کاپ، یه دونه بازی جلوی بارسا توی لیگ و سه دو خیلی نزدیک باخته. و مارسلینو وقتی اومد مربی بیلبائو شد، خب مشکل داشت با هواداره بیلبائو به خاطر اینکه توی فصل 2008 موقعی که مربی سانتاندر بود و بعداً وقتی مربی ویارال بود، تقریباً 7-8 سال بعد از اون موقعی که مربی سانتاندر بود، توی بازیایی که تیمش با بیلبائو داشته بودن خیلی انتقاد کرده به سبک بازی تیم بیلبائو که از نظرش خیلی دفاعی و غیر سازنده بود. حالا جالب خود مارسلینو مربی به نسبت دفاعیه، ولی وسط حسابی انتقاد کرده بود از بیلبائو و داوری بازی تیماش جلوی بیلبائو، واسه همین خیلی چهره محبوبی نبود توی بیلبائو. الان با این قهرمانی من فکر کنم که دیگه قشنگ نظر هواداره بیلبائو رو به خودش جذب کرده، به خصوص که دوتا بازی خیلی خوبم داشت، یعنی هم بردن هر دوتا بازی و همین که بازی های خوبی کردن و بردن، تو حالت دفاعی نبودن، هم جلوی رئال هم و به خصوص جلوی بارسا بازی خیلی خوبی کردن، موقعیت گل هم زیاد داشت.
دقیقا بازی هم باخته بودن و برگردوندن، یعنی در واقع کامبک زدن
بازی جلوی بارسا را دوباره عقب افتادن و کامبک زدن. و یه مشکل خیلی مهمی که داره توی بیلبائو مهاجم گلزنه که قبلا راجبش حرف زدیم، بیلبائو بعد از اینکه آتوریز بازنشسته شد هنوز نتونسته بازیکن خوبی و برای جانشینش جذب کنه و حالا بعد ببینیم چیکار میکنه تا آخر فصل، آیا میتونه واسه مثلا سهمیه لیگ اروپا رقابت کنه یا نه.
خیلی خوب شوت میزنه تیم تاجیک، یکی بازیکن دارن اونایی اسمش، یکی هم همینه که ویلیامز خیلی خیلی خوب بودن تو این بازی با بارسا. بعد خود مارسلینو هم بعد بازی گفته بود که حالا من که یه مدت کوتاهی اومدم چیز، ولی تمام کردیت این قهرمانی میرسه به بازیکن ها. فکر کنم سومین قهرمانیه بیلبائو تو اصلا از سال 87 به بعده، یعنی از تاریخ خیلی قدیمی دو سه بار تا الان قهرمانی داشتن.
خیلی خب، حالا این آخر هفته که دوباره بازی لالیگاست، تا قبل از روز شنبه هم سری بازی کوپا دل ری برگزار میشه، رئال چهارشنبه بازی داره تو کوپا دل ری که قراره بازیکنای جوان‌ترش بازی کنن، بازیکنی که تا دوشون بازی نرسیده، و فکر کنم بارسا هم تیم قطعا بازی کوپا دل ری داره که برگزار کنه، هم تنها شک کردم چک کنم. آره بارسا هم بعد جلوی کورنیا بازی کنه پنجشنبه، جلوی همین تیمی که اتلتیکو مادرید حذف کرد، ببینیم بارسا هم میتونه حذف کنه یا نه.
ما قبلا یه بار مسی این تیم رو بردیم یک دو سال پیش. انتظارم
الان دیگه دو بار بعد ببرینش.
آره اوکی. برف نیاد اوکی. یه چند تا خبر دیگه هم میخواستم راجع به بارسا بگم. یکی اینکه حالا گریزمن هم بعد از بازی چی صحبت کرده بود، گفته بود که اکثر مشکلات و مشکلات دفاعی بود، تو دفاع اصلا با هم خوب صحبت نکردیم و ارتباط برقرار نکردیم. یکی این خبر آقای اریک گارسیا بود که اومد و قرار شد دیگه حتما تو ژانویه نیاد، یعنی صحبت 5 میلیون دلار واسه ژانویه بود، قرار شد که قطعا دیگه ژانویه نیاد و بعد فری ایجنت بیاد احتمالاً تابستون. فاینال دومم به باشگاه لینک شده که اونم به زودی فری ایجنت خواهد شد و خب بازیکن هلندیه و مثلا در کنار دیونگ احتمالا بازی میکنه تیم ملی هلند و خب کمانم با جفتشون میتونه ارتباط خوبی برقرار کنه و میتونه ترکیب خوبی باشه واسه یه هاف بک بارسا. از طرفی هم ناپولی علاقه نشونده بده به فیرپو که حالا اونم ممکنه این چیزی که خبری که میگم از موندو دیپورتیوه که اونم ممکنه که یکی از خروجی های باشگاه بشه تو ژانویه، ولی احتمالاً ورودی نخواهد داشت باشگاه.
این موضوع اریک گارسیا کی گفتی جالبه. اریک گارسیا رو فکرم هفته پیش هم گفتیم تو سکتس که الان مدیر موقت بارسا توافق کرده بود با سیتی که اینو با یه مبلغی بین 4 تا 8 میلیون یورو، 4 میلیون یورو ثابت و یه 4 میلیون یورو دیگر جزو آپشنای قراردادش بتونن بخرن، ولی شرطی که گذاشته بودن این بود که همه کاندیداهای مدیریت بارسا بعد موافقت کنن با این انتقال قبل از اینکه بتونن قطعیش کنن، که توی جلسه که گذاشته بودن فونت موافقت کرده بود با این قرارداد، ولی لاپورتا و اون یکی آقای چیه تلفظ اسمش هم رسیم
فریشا
آره اون یکی مخالفت کرده بودن و برای همین قرارداد سر نگرفته بود، که آره. یه سری هم شاکی شده بودن از طرفدار بارسا که چرا موافقت نکردن. نه حالا من فکر میکنم که دلیلش اینه که احتمالا لاپورتا پاشو بشه خوش بکره که احتمالا قراره ببره انتخاباتو و اینکه باز چه بازیکنی بگیره چه بازیکنی نگیره با چه قیمتی بازیکنو بگیره دوست داشته خودش تصمیم بگیره، به خصوص که اریک گارسیا تابستون هم بازیکن آزاد میشه و احتمالا میشه خودش گفته 4 تا 8 میلیون یورو واسه 6 ماه ماکسیمم نمیارزه، احتمالا تو ذهنش اینجوری گذشته.
آره شاید تو این مقطع چون بارسا واقعا الان یه تعهد امید شوسه لالیگا از دست داده، میتونست یه دفاع وسط میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو روند بارسا، ولی حالا که اینقدر دیگه به قهرمانی تو لالیگا نزدیک نیستیم شاید بازم خرج بی خود باشه. یه خبر جالبم این بود که حالا اینکه آرسنال خب علاقه نشون داد به نتو، بارسا گفته بود که ما قطعا قرضی بازیکن به آرسنال نمیدیم، یعنی نتو رو نمیدیم، اگه که مثلا پیشنهاد خیلی خوبی واسه فروشش باشه ما در نظر میگیریم. نتو رو 2019 از والنسیا گرفتن که الان تا 2023 هم فکر کنم قرار داد داره. یکی این که یه دونه هافبک دفاعی گرفته بود بارسا، ماتیوس فرناندز، اونم برزیلی بود و هیچ موقع بازی نکرد، اونم آلاوز بهش علاقه نشون داده که باز قرضی بره اونجا. این که خیلی هم عجیب بود چون که اصلا تو لالیگا بازی نکرده، ولی اینکه حالا آلاوز در نظرش داشتن و بهش واسش پیشنهاد دادنم خودش خیلی جالبه. و آخرین خبر این که انتخابات باشگاه هم تا مارچ امسال، یعنی هفته مارچ فکر کنم عقب افتاد،
تقریبا 3 ماه
تقریبا ندیگه، قرار بود 20 جام 25 جام بیه باشه، میشه یک ماه و نیم هفته مارچ فوریه مارچ
25 جام یه تا 25 فوریه یک
نه ماه. تا هفته آره دیگه تا
یه ماه و نیم
یه ماه و نیم عقب افتاد،
یه ماه و نیم یا 3 اوکی یه ماه و نیم
تو ماه 3 افتاد. ولی فکر کنم الان لاپورتو جزو کاندیدای اصلی باشه همچنان واسه اون. از طرفی هم روساد علی گفتی که انگار رأیش امضاهاش مورد دار بوده و تایید نشده.
آره امضایی که لازم داشت همش تایید نشده بود، بنابراین نتونسته شرکت کنه و اسمش رد شده. بنابراین انتخابات بارسا انتخابات سه اسبه خواهد بود بین آقای لاپورتو، آقای فوند و آقای
فریشم
من اسم اینو آخرم یاد نخواهم گیرم.
خیلی مهم نیست چون بعیده واقعا ببره انتخابات. بیا تمرکز کنیم رو همون لاپورتو.
خیلی خوب، دستتون در نکنه که تا اینجا گوش دادین. دمتون گرم. همونطور که گفتم بخش ایتالیا رو یه اپیزود دیگه، دو سه اپیزود دیگه میدیم. اونجا سینا و یکی از بچه ها که حالا خواهید دید کیه اونجا ایتالیا رو برگزار خواهند کرد. یادتون نره پادکست ما رو به همه معرفی کنید، به دوستاتون، به آشناهاتون، به اونایی که فوتبالی هستند توی گروه تلگرامی مختلف بفرستین تا همه گوش بدن. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.